96 29 66.
در مرسدس بنز آنهایم هیچ ماموریتی ناتموم نمیمونه.
اخبار اقتصادی روز با آنجلو طالبی از کمپانی بیورلی هیلز فاینانشل پلانرز ای رجیسترد اینوستمنت ادوایزر.
صبح بخیر همگی، امیدوارم که حالتون خوب باشه. امروز روز تاریخی خواهد بود، ما مناظره خواهیم داشت در 6 بعد از ظهر و بازار به اون زیاد الان نگاه نمی کنه چون نمی دونه چه خواهد شد، ولی درآمدهای بهتر از انتظار و بالا رفتن قیمت انرژی یعنی نفت باعث شد که امروز بازار سهام بالا بره. به طور کل ساعت 11 امروز هم بانک مرکزی بشبوک خود اون کتاب قهوه‌ای رنگ خودشو که راجبه فعالیت به حوزه اقتصادی صحبت میکنه میاره بیرون. دو تا از رؤسای بانک مرکزی قراره که سخنرانی کنن امروز و راجبه بهره بیشتر اونو شفافترش کنن. در حال حاضر ببینیم که بازار سهام آمریکا داو جونز 61 واحد بالا 18223، S&P 500 2144 و میبینیم که S&P 500 تقریبا 5 واحد بالا ولی نزدک یک واحد پایین 5243. بازار آسیا هم منتظر درآمد ناخالص داخلی چینه که ببینه اون چه عددی خواهد بود. نفت همونطوری که بهتون عرض کردم، نفت تقریبا بیشتر از 2% الان بالاست. نفت خام در حال حاضر 1.40 دلار بالاست، 51.69 دلار تقریبا 3% بالاست و طلا رو میبینیم روز مقدار جون گرفته 9.30 دلار بالاست، 1272.20 دلار، نقره 7 سنت بالاست، 17.71. بهرهای 10 ساله رو میبینیم که تقریبا اون صورت نکردن، 1.34% هستن و در فورن اکسچنج یورو رو میبینیم که 1 دلار 10 سنت 1.96 دلار و این هم و بریتیش پاوند 1.22 دلار. دوستان عزیز، ما چند تا سمینار و برنامه های نهار داریم که راجع به چیزهای مختلف صحبت میکنیم. یه نوع ورکشاپ میتونید تشریف بیارید، حتما دفتر ما 310-205-9000 زنگ بزنید. یه موضوعی که الان خیلی داره تو آمریکا جالب میشه، برنامه هایی هست که به شما tax free retirement یا بازنشستگی بدون مالیات میتونه درست کنه. این برنامه بسیار طراحی جالبی دارن. ما یکی از چیزایی که تو آفیسمون خیلی خوشحال میکنیم این کار رو میکنیم، طرحهایی میکنیم که دقیقا چیزایی که شما میخواید، اینا یه پکیجایی هستن که باید درست بشن برای کاری که شما میخواید انجام بدین. و همچنین ما هنوز اون 15% بونس برای اینکام ولیو ارزش درآمدی حساب شما رو داریم. 15% اول سال سود ویژه میدن و بعد از اونم 50%، اگه شما 4% بره بالا حساب درآمدتون 6% میره بالا. برای تمام اطلاعات به دفتر ما 310-205-9000 310-205-9000 زنگ بزنید. روز خوب و خوشی داشته باشین. خیلی ممنون.
KSWD FM HD3 Los Angeles.
رازها و نیازها.
شنوندگان عزیز و ارجمند، درود بر شما. به برنامه رازها و نیازها گوش میکنید. تا 2 ساعت دیگر با شما شنوندگان گرامی خواهم بود و در باره موضوعهای روانی، اجتماعی، خانوادگی، پرورش و تعلیم و تربیت کودکان به سوالاتتون پاسخ خواهم داد. تلفن ما 310-441-0 555 هست. یادآور میشم که برنامه رازها و نیازها صبح از ساعت 9 تا 11 و بعد از ظهر از ساعت 4 تا 6 تقدیم حضورتون میشه و برنامه 4 تا 6 شب از ساعت 11 تا 1 بعد از نیمه شب مجددن پخش خواهد شد. همچنین بهترینی که تا یه هفته به خاطر شرکت شما در برنامه فراهم آمده در روزهای شنبه و یکشنبه 9 تا 11 و 4 تا 6 پخش دیگری خواهد داشت. با شنونده گرامی اول گفتگوی خواهیم داشت. رادیو همراه بفرمایید.
الو سلام.
سلام بفرمایید.
من صحبت کنم؟
بله خواهش میکنم بفرمایید، شما روی خطی.
میخواستم بگم که من 53 سالمه، 3 تا بچه دارم، دخترم 27 سالشه، یه دختر دیگه هم 25 سالشه، بعد پسرم 14 سالشه. بعد این پسرم اصلا درس نمیخونه، زیاد علاقه به درس نشون نمیده، هر وقت دلش بخواد میگه میرم مدرسه. مثلا قانون مدرسه رو که میگه ما با هر روز باید بری این تایم، مثلا باید مدرسه باشی این تایم، باید امتحان بدی، یه دفعه میزنه میگه که نه من الان دیگه نمیتونم برم. زیادم بهش فشار بیاریم خودشو میزنه به مریضی و یه دلایلی میاره که میگه نمیرم. بعد از هیچ کس هم حرف شنوی نداره. میگیم تشویقش کنیم، از کسی مثلا بگیم که به خاطر کسی بره یا بترسه. با پدرش هم رابطش زیاد خوب نیست، ورزش نمی کنه و دوستم نداره، با کسی زیاد دوست صمیمی نیست که رابطه دوستی داشته باشه، بیشتر تو خونه است و گوشی و بازی های کامپیوتریه.
خب آخه داستان این است که شما و پدرش هم بازی گوشی کردید، یعنی شما هیچ درست نبوده که بعد از 11 سال در حالی که خودتون نزدیک 40 سالتونه یه بچه دیگه بیارید عزیز. و بعدم یک و بعدش هم فاصله مسئل است. و بعد از اون داستانی که بوده اینه که شما کار پرورش تعلیم تربیت شو درست نکردید، این یه طرف. بعدم احتمال داره با توجه به سن شما و سن همسرتون یه مقدار مسائل و مشکلات مثل گرفتاری های مغزی و ذهنی وجود داشته باشه. حالت بیشتر
این پارسال خوب بود، همه چیش خوب بود، هم مدرسه رفتنش خوب بود، هم درسش خوب بود، هیچ مشکلی نداشتش. ولی مثلا از سالی که رفتش هفتم الان هشتمه، پارسال و امسال تو درساش مشکل داره. بعد میگه همش استرس دارم، نمیدونم، همش میگه میترسه. الان یه جراحی داشتش، مشکلی براش پیش اومده بود، ما اینو عملش کردیم، اصلا اجازه نمیداد هیچ پرستاری پانسمان اینو عوض کنه. الان دکترش هم میگه خب من بعد از یک ماه اینو عملش کردم، نه باید جای زخمو ببینم، میگه انقدر من میترسم که درد دارم نمیذارم ایش که جای زخمو منو ببینه. حتی میگم یه مشکل اینجوری هم اگه داشته باشه که جون خودش در خطره، انقدر میترسم که من نمیذارم ایش که بر من کاری بکنه.
خب آخه وقتی آدم جونش به خاطر یه چیزی در خطره، معلومه که به این راحتی به دیگری اجازه نمیده. ببینید عزیز، نگاهتون اول حل کنیم. به نظر شما فرزند شما تا تقریبا دو سال قبل بعد پسر عادی و معمولی بود، در دوره دبستان مسئله و مشکلی نه با درس داشت، نه با معلم داشت، نه با پدرش داشت، نه با وزنش. آخه اینا درست
بله،
نیست
بله.
با پدرش هم مشکلی نداشت؟
نه دیگه، چون بچه خیلی حرف گوش کن و خوبی بود، کاری هم نداشت. همه هم میگفتن خیلی این پسر خوب و حرف گوش کن و خوبیه، زیاد شیطنت نداره.
خب آخه اون نشون دهنده خوبی میتونه نباشه عزیز.
آره دیگه، همین ما فکر میکردیم نشون دهنده خوبیه، ولی الان میبینیم که نه، اصلا این زیاد صمیمی نمیشه، ارتباط برقرار نمیکنه. بعد پدرش هم که حوصله نداره یا نمیخواد یا بلد نیست، من نمیدونم. من فکر میکردم مثلا این پسره، حالا با دخترا پدرش زیاد ارتباط نداشت و خوب نبود، حالا فکر کردم این پسره مثلا پدرش خیلی بتونه با این ارتباط برقرار کنه، ولی متاسفانه اونم نشد. اینه که این پسر بچه هم هست، با خود من تنهاست تو خونه. ولی من میترسم که اصلا چی کار باید باش بکنم که مثلا مدرسه رو بهش بگم و با این قانون مدرسه
اصلا فایده نداره عزیز. آخه اینجوری که آخه این که کار تربیت نیست عزیز. مثل که من به من به مردم میگم سیگار بده نکش، با همه دیگه نمیکشن. آخه کی از دنیا اینجوری بود عزیز؟ نه ببینید، شما گزارشتون با توجه به پرسشتون و انتظارتون اصلا واقع بینانه نیست. از اول هم خودتون متوجه شدید. شما مثلا ببین فرض کردید همسر من رابطه خوبه با بچه‌ها نداره چون اینا دخترن، ولی بعدی اگر پسر باشه یا پسر شده رابطه خوبه، این از کجا اومد؟ یه مردی که اصولا ارتباطش با بچه‌ها ضعیفه، پسر و دخترش فرق میکنه ولی نه اینقدر. بعدم شما که مطمئن نبودید پسر میارید که بگید این یکی پسر بابا باشه، بر کی گفته مشکلی پسر بچه فقط این که رابطه خوبی با پدرش داره یا نداره، اون یکی از موضوعهای مهمه، بقیهش نه. بعدم شما به من میفرمایید که اون خوب بوده، تنها چیزی که میزنی راجبه حرف شنویش بوده. خب حرف شنویش ناشی از استراب و وسواسش بوده. وقتی من آدم مضطرب و نگرانی هستم گوش به حرف میدم، برای که الان علائمی نشون میده از یه استراب سنگین که معمولا با خودش افسردگی داره، و این استراب و افسردگی چون بسط حرفاتون این چیزای دیگه هم بود، احتمالا شبکه دوستاشو دچار اشکال میکنه، ماجرای رسیدن به خودش رو، تنها راهی که میتونه ایامشو بکشه اینه که بیاد مثلا درگیر بازی بشه، حالا با کامپیوتره، با هر وسیله‌ای که در اختیارش هست، و یا تلویزیون. بنابراین وارد یه مرحله‌ای میشه که درد و رنجی از جانب او رو احتیاج نداره، جاده سربالایی نیست، فرض کنید توی اتومبیل میشینه و اتومبیل حرکت میکنه، ولی اینکه شما بگید من با سخنرانی و گفتگو اصلا معنایی برش ندارم، برای ماجرای اون عمل جراحیش و اینکه نمیگذاره نشون دهنده این است که به هیچ کس اعتماد اطمینان نداره. به هیچ کس اعتماد اطمینان نداره چون فکر میکنه که آزارش میدن، اذیتش میکنن. بعدم یه بچه ایست که کاملا خودش رو از بقیه جدا کرده، به یک اعتبارم از خواهرش جداست. تو صحبتتون یه اشاره بود که من با او تنها هستم. دو دخترتون ازدواج کردن یا تحصیل میکنن رفتن؟
یکیشون ازدواج کرده رفته، یکیشون هم وقتی سر کاره اغلب خونه نیستی که، فقط شبا خونه است.
بله خب دیگه اینا همه، یعنی یه مقداری پسر شما رو به صورت فرزند تک آورده که معمولا بچهای تک در زمینهای مثبت و منفی هر دو جهت میتونن حالتهای افراط و تفرید سنگین داشته باشن. به هر حال ببینید عزیز، حرفایی که شما میزنید نشانه این نیست که یک فرزند شما خیلی بد بار اومده، نه، بیشتر نشون دهنده این است که یه زمینه روانی داره که برمیگرده به سیستم عصبی و مغزش و چگونگی در حال به وجود اومدنش و هر چیزی از این قبیل. با توجه به سن نسبتاً بالای شما برای بارداری، اونم بعد از 11 سال که از تولد دختر دومتون گذشته، بنابراین شما باید یه شرایطی فراهم کنید که دختر پسرتون حتما یه روانشناس مرد خوب ببینه، و حتی ممکنه قدم های اول فقط دوستی و آشنایی و حرف های عادی و معمولی و بی خود باشه، یعنی بگذاری نه اینکه انتظار داشت باشید از فردا بره مدرسه، که بتونه یه تشخیصی روی پسرتون بده که ما مشکلمون کجاست. فرض بفرمایید واقع بین نیست، مسئول نیست، احتیاجات خودشو متوجه نیست، به خاطر اون انگیزه و نیرویی که از درون او رو بخواد به حرکت بیاره نداره، گم و گیجه، یه مقدار جهت و هدف نداره، نگاهی راجع به خودش و دیگران داره، واقع بیان، یعنی یه کسی کمکش کنه. برای که اون چیزی که شما به من میفرمایید موضوعی نیست که یه بچه چنین یا چنان میکنه، موضوعی نیست که مثلا من دستم شکسته، موضوعی نیست که من یه آدم پیری هستم که همه یه بدنم ضعیفه. به همجه است که موضوع رو اصلا نبرید توی سخنرانی و گفتگو و درخواست. به علاوه نمیخوام این حرف بزنم، هیچ بچه 14 ساله که سهل نمیتونه جلو پدر مادر بیسته که من مدرسه نمیرم، همیشه شوخی میگردونیم، یعنی این حرف اصلا قرار نبود هیچ وقت از اولین باری که زدیم.
همین رو تعجب میکنم اصلا، چون بچه های دیگه هم اون دوتا درس خون بودن، اصلا هیچ موردی نداشتیم اینکه یه روز بگن نمیخوایم بریم، ولی این مورد این خیلی پیش میاد. هر کاری که خودش بخواد میگه
خب،
همون کار.
خب نه دیگه، اون نشانه این نیست که، نشون دهنده خشم و قهری است که با همه داره، و بعدم به این نچرسی که کسی بله. به فکر من نیست، پس من باید به فکر خودم باشم. یعنی مثل این مونه که من ببینم منتظرم توی رستوران من غذا نمیدن، خیلی گرسنم راه دیگه ندارم، خب چون خودم میرم تو آشپزخونه، یا اگرم غذا نیست میرم خودم درست میکنم. یعنی این اون چیزیست که او احساس جدایی و تنهایی
خب
میکنه.
چه برخوردی باهاش بکنم؟
هیچ برخورد نیست، شما باید برید دکتر عزیزم، شما از عهده کاری یعنی آره عزیز ببینید، مثل این مونه که من به شما بگم فرزند من الان مشکل قلبی یا کبد و کلیه داره، شما که نمیگید حالا ما چیکارش بکنیم، هیچ باید برید دکتر، و شما الان در اون حد نگاش کنید. چرا من تمام مطلبی که میخوام خدمتتون عرض کنم اصلا این رو به عنوان یه بیماری نگاه کنید، نه به عنوان مدرسه نمیره یا گوش به حرف نمیده یا فرض کنید بازی میکنه یا دنیا موضوع رو جدی نمیگه، اصلا اینا مهم نیست، اینا هیچ کدومش مهم نیست. همه مسئله اصلی و اساسی این است که یه ارزیابی از پسرتون بشه، امید من این است که چیزی نباشه، بدآموزی باشه که بشه اونو درست کرد، ولی با توجه به حرفایی که میزنید و تغییری که به نظر شما با این سرعت پیدا شده که البته تغییرات هورمونی مربوط به نوجوانیش اومده اوضاع رو خراب و بد کرده و تعادل به هم ریخته، یه آدم آگاه متخصص میخواد، یعنی یه روانشناسی که با جوانها کار میکنه آقا باشه، خیلی خیلی بهتره. اونو پیدا کنید و بگذارید بدون اینکه انتظار نتیجه داشته. حرفتون بشین است که پسرم تو خوشحال نیستی برای که میبینیم، ما هم خوشحال نیستیم، نه پدرت نه من نه حتی خواهرات. بنابراین بیا با این آدم حرف بزن، کسی هم نمیخواد بگه تو مریضی، عیب داری، ایراد داری. بیا با این آدم صحبت کن، حرف دلت رو بزن. میدونی مطالب من میتونه بین تو و او باشه، مثل یه برادر بزرگتر، مثل یه پدر دیگر. یعنی کمکش کنید که این رو بپذیره و بره، و اون آدم رو هم آماده کنید که انتظار چون ازت نداریم که معجزه بکنی و کاری بکنی، فقط کوشش کن اینو بیاری که بتونی به ما بگی یک چشه، دوم ما چه کنیم. چون اگر من فرزند شما رو میومد روی خط و با من نیم ساعت حرف میزنه، ای حاضر بود حرف بزنه، دلش خواست بیاد حرف بزنه، من بعدم میتونم به شما بگم چه کارایی کرد و چه کارایی نباید کرد. بنابراین این که ما چه باید بکنیم بمونه. یعنی مثل این که من متوجه میشم فرزندتون خیلی خیلی چاقه، میگم غذاشو کم کنید، خیلی لاغره، میگم بهش غذا بدید، ولی الان نمیتونم حرفی بزنم چون نمیدونم مشکل ما واقعا کجاست و گیر و گرفتاری به چه صورتی. ولی موضوع رو لطفاً و حتماً به همسرتونم بگید، جدی بگیرید، یه دکتر خوب در ایران که داشت دارید میتونه کمکتون کنه و امیدوارم این کارو بکنین. اگر خودش درست خواست بیاد روی خط خوشحال میشم با شرط، ولی با گفتگو با شما و پدرش من رو به جایی نمیرسه. برها خوشحال شم با تو صحبت.
خدا
خدا نگه. شنگ و نجمن بعد از چند پیام با ما باشید.
شهر زمانی مهماندار من بود و بعد خانه دومم شد وقتی که وطنم رو از من گرفتن. سفر به دور دنیا و اجرای کنسرت برای هموطنانم همیشه زیباترین خاطرات برای من ساخته، ولی اجرای برنامه برای همشهری‌های عزیزم همیشه برای من هیجانی به خصوص داشته و داره.
آقای صدا ابی، شاهکار جان جوانی، بعد از موفقیت بی سابقه در سراسر جهان به لس آنجلس می آید 5 نوامبر، مایکروسافت تئاتر. تلفن اطلاعات 310-299-7587. تهیه بلیت در سایت اینترنتی ebiconcert.com.
یه دکتر خوب و مطمئن به معرفی میکنی؟
آره، برای چی؟
میخوام پوستمو لیزر کنم.
دکتر رامتین مسعودی.
میخوام چربیای اضافه‌مو با فریز کردن یا آلتروشیپ از بین ببرم.
دکتر رامتین مسعودی.
اگه بخوام یه فیلر تزریق بکنم که تو 4-5 سال بمونه.
دکتر مسعودی.
برای بوتاکس.
اونم دکتر مسعودی.
اگه بخوام رگای عنکبوتی و واریسی پاهامو از بین ببرم که زیباتر بشم چی؟
دکتر رامتین مسعودی.
اگه برای عمل واریس بخوام از مدیکال استفاده کنم چی؟
مدیکال؟ نو پرابلم. برای درمان واریس با مدیکر، پی پی او و یا مدیکل هم دکتر رامتین مسعودی.
مطب‌های دکتر رامتین مسعودی در بیولی هیلز، انسینو، اورنج کاونتی و گلندل. پکیج های ویژه این ماه تا 30% تخفیف. 310-855-71-71 310-855-71-71.
برای آلتراپی
اونم دکتر رامتین مسعودی.
همراهان عزیز و ارجمند رادیو همراه،
با بیش از 2600 هموطن و همزبان
و خوانندگان محبوب،
3 روز و 3 شب
از لس آنجلس به انسینادوی مکزیک
با کشتی زیبای کارناوال
از جمعه 24 فوریه
تا دوشنبه 27 فوریه
همراه شوید.
تنها با $550 می توانید
سفری پر هیجان و خاطر انگیز را تجربه کنید.
فقط 6 دقیقه تا 60 روز فرصت دارید.
حتما سولد اوت خواهد شد.
با ثبت نام زودتر،
انتخاب ساعت شام،
زمان کنسرت و کنفرانس ها،
همچنین سایر برنامه های متنوع را ممکن سازید.
ضمناً از اول نوامبر،
ای بابا باز دوباره من نمی خونم.
من می خونم. ضمناً از اول نوامبر هر ماه 15% به قیمت‌ها اضافه خواهد شد.
15%؟ چه خبره آقا؟
چی کار داری؟
لطفاً برای گرفتن اطلاعات بیشتر
و یا رزرو جا
با کامرشال تراول تماس بگیرید.
شماره تماس از داخل آمریکا و کانادا 1-800-819-91
و شماره تماس از خارج از آمریکا و کانادا 818-883-8100
یا به وبسایت
www.hamrahcruise.com
مراجعه کنید.
Let's come together for a fun voyage on the sea. We hope you'll join us.
جوان، رستوران جوان، رستوران غذاهای خوب ایرانی برای افزایش کیفیت غذاهای خود، خانم استواری سرآشپز را دعوت به همکاری کردند تا شما از صرف غذاهای لذیذ ایرانی چه در رستوران و چه در مهمانی‌های خانوادگی لذت بیشتری ببرید. 310-207-55-55 310-207-55-55 رستوران جوان.
شنوندگان گرامی به برنامه رازها و نیازها گوش میکنید. پیش از آن که با شنونده عزیز بعدی گفتگوی داشته باشم، با آقایتون میرسونم که کنفرانس عشق، ازدواج و خانواده رو فردا شب پنجشنبه 20 اکتبر از ساعت 7:30 در المپیک کلکشن خواهم داشت. این کنفرانس برای همه عزیزانی است که ازدواج کردن یا نکردن، چون همه موضوعهای مربوط از آشنایی و عشق رو تا ماجرای ازدواج و موضوعها و مسائل مشکلات زندگی زناشویی چگونگی برخورد با اونها رو مطرح خواهم کرد. پنجشنبه 20 اکتبر المپیک کلکشن 7:30 این کنفرانسی است که مثل همه کنفرانس های وسط هفته من 24 ساعت است و البته این جلسه دومش خواهد بود، ولی خلاصه مطالب جلسه قبل رو عرض میکنم و بعدا دیگه تکرار نخواهد شد و پیش خواهیم رفت. همچنین روز 29 و 30 شنبه و یک شنبه همین ماه اکتبر، یعنی نه این هفته، هفته بعد، من در تورنتو کانادا هستم و کنفرانس 13 ساعته کودک درون رو دارم با 4 تست آزمون آسیب دوران کودکی. یا ما در این دوره آسیب دیدیم و ندیدیم، چرا آسیب دیدیم، یعنی دلایل موضوع چه هست و چه با این آسیب ها میشه کرد، و 3 تجربه هیپنوتیزم یا هیپنوتراپی جمعی، یعنی همه شرکت کنندگان وارد پروسه میشن که من تا به حال با 17,000 نفر من کنفرانس های کودک درون روبرو بودم. بنابراین شنبه و یک شنبه 29 و 30 اکتبر در تورنتو کنفرانس اینر چایلد یا کودک درون. با شنونده گرامی بعدی گفتگویی خواهیم داشت. رادیو همراه، بفرمایید.
الو، سلام.
سلام، بفرمایید.
من روی خط هستم.
بله، خواهش میکنم، بفرمایید.
بله آدتا، من در راجع به خودم میخواستم صحبت کنم. من بچه 4م یه خانواده 6 نفر هستم، یعنی 4 فرزند هستیم و من نفر آخر هستم. با اختلاف سنی زیاد با خواهر بردم. الان 32 سالمه و در رابطه با این میخواستم صحبت کنم که تمام ویژگی هایی که شما برای فرزند آخر میگین، من فکر میکنم در خودم میبینم و اینکه خیلی به سلام خودم رو ناتوانتر از اون چیزی که هستم میبینم و شدیدن حالا مضطرب هستم بابت این قضیه. و
ببخش عزیزم، فاصلتون با فرزند بزرگتر از خودتون چقدر هست؟
11 سال با فرزند سوم اختلاف سنی.
این همین ماجرایی که بانوی ارجمندی که از ایران تلفن کرده، شما هم 11 سال فاصله سنی پسر و دخترشون 11 سال بود. به من بفرمایید چی خوندی، چه میکنی؟
من دانشجوی دکترا هستم. آقای دکتر
چه رشته ای عزیز؟
منیجمنت میخونم.
Very good.
ولی متاسفانه توی همین رشتم، حالا توی مدتی که درسم خوندم، شدیدن اضطراب شدید داشتم و هیچ وقت خودم رو در حد دانشجوی دکترا نمیدیدم و خب فشارهای چندانی باعث شد این قضیه روی من بیارن. یعنی اصلا فکر میکنم شاید درس خوندنم هم توی این مرحله باعث شد یه ضربه بزرگتری رو به هم بزنه.
خب بله، وقتی که آدم خودش رو ضعیف میبینه، کمی هم ضعیف هست، بس کوشش میکنه میتونه خودش رو خورد کنه. بذارید بس برای که همینجا مسئله بفهمم، شما از کجا تلفن میکنید عزیز؟
از اروپا تماس.
چه مدتی از اروپا هستی؟
حالا حوش 3 سال و نیم 4 سال.
اوکی، به من بفرمایید ازدواج چه کردید؟
ازدواج کردم آقای دکتر و در مورد یک از مسئله که میخواستم هم صحبت کنم در رابطه با ازدواجم اومد.
خب به من بگی چه مدتی ازدواج کردی؟
هلوش هم 4 ساله که ازدواج کردم.
خب پس بنابراین شما با هم ایران آشنا شدید آمدید یا اینکه ایشون قبلا اروپا بود اومد اونجا؟
خیر ما با هم ایران آشنا شدیم، ازدواج کردیم و با هم اومدیم تقریبا با هم.
ایشون چند سالشونه؟
هم سن هستیم.
چی خوندن ایشون؟
ایشون هم دکتراشون رو تموم کردن.
در چه
رشته؟
ولی در اروپا تموم کردن.
بله در اروپا تموم کردن.
اوکی پس تنبلی شمایی. نه نه نیستی. نه نه معلومه. ببینید عزیز، البته شما یه اشاره کردید که همه ویژگی‌های فرزند آخر دارید. فرزند آخری مقدار ویژگی‌ها داره، حرفتون درسته، ولی برخی از اوقات مثلا 80-85 درصدشون یه جورن، 15-20 درصدشون یه جور دیگه. ببینید مثلا فرض کنین 80 درصدشون مسئولیت نمیپذیرن، 15-20 درصدشون بیش از حد مسئوله. ولی خب گرایش اصلی به اصولا همطوری گفتید و اون متاسفانه درسته، یه احساس ضعفی میکنن، اما من وقتی ضعیفم بیشتر ما تصمیم میگیریم که خودمون رو عقب بکشیم، ولی یه درصد بالایشون بیشترین در حقیقت رشد رو دارن و در نتیجه در مورد شما این. اما مسئله سوم باز متاسفانه توش هست، حتما با استراب و افسردگی و خشم همراه و اونجا مسئله است، برای که به اون دلیل چون به هر حال ممکن از دیگران هم حتی بهتر باشن یا جلو بزنن، ولی همچنان پای شکسته است و بنابراین دو برابر بیشتر رنج بردن تا به اون جایی رسیدن که الان میخوان برسن. ولی معناش این نیست که اگر فرزند آخرین به جایی نمیرسیم، معناش این است که 70-80 درصد اون به جایی نمیرسیم، اون 20-30 درصدی که میرسن با رنج بسیار و کوشش فراوان. حالا با توجه به اینا به من راجع به هر چیزی که دلتون میخواد راجع به خودتون یا ازدواجتون بگید خوشحال میشم با هم صحبت کنیم.
یه مقدار دیگه در رابطه با خودم میگم، ما بحث رو ترجیح میدم در رابطه با ازدواج میکنم. آقای دکتر، من یه مسئله رو شدیداً توی ذهن من خیلی سنگین تر از اون چیزی که هستن توی ذهن من وجود داره و تا زمانی که من نخوام از عقلم استفاده کنم یا یعنی اینکه با شرایط واقعی روبرو بشم، همه چیز توی ذهن من خیلی بزرگه، خیلی بزرگتر از اون مقداری که هست. و البته هم شرایط خانوادگیم هم فکر میکنم من این ویژگی رو بیشتر دارم، اینکه حالت این که به شخصیت وسواسی مجبور و کمالگرا خیلی نزدیک هستم و همیشه میخوام همه چیز تو بهترین حد ممکن باشه، یا همش احساس میکنم بقیه تو بهترین حد ممکنن و من پایین ترم.
ببخش عزیزم، اصلا مهم نشد، فقط یه اشتباه لفظی بود. اون چیزی که کمالگرایی strive for excellence و اون چیزی که بد و منفیه در حقیقت perfectionism کمال پرستیه، چون این دوتا باید آره ازم چون خواستم بگم که یعنی اون اصلا فرانس حرفاتون پیداست عزیز، یعنی شما با توجه به اون جایی که بودید و با توجه به جایی که الان رسیدید تردیدی وجود نداره که عنصر اصلی و اساسی که محور زندگی شماست استراب و نگرانی شماست که به دنبال خودش و کنار خودش همه جنبه های بد و منفی رو داره. و متاسفانه مجبورم این رو بگم که استراب همه چیزهای خوب رو خراب و بد و همه چیزهای خراب و بد رو خرابتر و بدتر میکنه. اشکال کاری نیست و دقیقا درست مثل این است که شما تمام عمرتون یه میخ بزرگی تو پاتونه یا یه پاتون شکسته و بنابراین تمام راه میخواید برید، میخواید برقصید، میخواید درگیر هر ورزشی بشید، ما محدودیت و مانع روبروی. و به همین جهت است که بدون اینکه بخوام وارد بحثش بشم، درست است که این برمیگره به جایگاه شما تو خانواده، درست است که برمیگره به فاصله عجیب و غریب و 11 ساله شما با اون بزرگتر از خودتون و 3 تا بزرگتر از خودتون دارید که دقیقا نقش پدری و مادری جام برای شما رو بر پدر و مادرتون ایفا کردن، ولی حسن کاری نکردن به دلیل توانایی هوشیتون که در جونم و تو نظام عقلی و استدلالیتون شما توان این دارید که از همه اینا بیرون بیاید. یعنی این موضوعی است که باید بدونید، یعنی این چیزی نیست که بتونه و همطور که به درستی گفتید وقتی که وارد صحنه آگاه زندگی خودتون میشید و نه تنها به اون آنچه که اطرافتون آگاهی دارید، خودآگاهی دارید، از عهده ادارش برمیاد. البته وقتی سنگین و شدیده به هر حال فشاری به شما میاره، مثل ماجرای امتحان، مثل موضوع فرض کنید یه گفتگو در کلاس که هیچ وقت ما با قطعیت و قاطعیت روبرو نیستیم، مگر یه کسی درباره خانوادتون بپرسه شما راحت حرف بزنید برای که اطلاعات شما دارید اونم ندارن، ولی وقتی یه بحثی میشه تو محیط کلاس اونم تازه در یه کشور خارجی اونم به یه زبان و فرهنگ دیگه، خب معلومه همیشه با شک و تردید همراهه و نگرانی ها رو به دنبال خودش داره.
بله دکتر، دقیقا هم دست شما بفرمید. دکتر در رابطه
با لطفه این کمی بلندتر صحبت کنی عزیز.
بله، البته در رابطه با این نظام عقلی که میگید، من فکر میکنم حدود نوجوانی فقط حدود یه تایم محدودی خیلی سعی کردم از عقلم استفاده کنم و خیلی واقع بینتر بودم، ولی متاسفانه از اون موقع تا الان که شرط بسیار به فشار نیاورده بود از عقلم استفاده نکردم و الان دارم متوجه میشم که به اصطلاح باید با واقعیت ها روبرو شد. آقای دکتر، در رابطه با ازدواجم، همسر من فرزند وسط خانواده سه فرزنده هستن و کاملا در جهت مخالف هم هستی. من فکر میکنم که ایشون کاملا همون ویژگی هایی که شما برای فرزند وسط میگین، این هستش که حالت فقط میخوان بگذرونن و زنده باشن، حالت سروایور دارن و خیلی رو مسائل تکیه نمی کنن. من احساس میکنم که همسرم هم دقیقا همینطور هستش و این بس قضیه خود بر من آزاردهنده است که من دقیقا قطب مخالف این قضیه هستم و ایشون هم یه شخصیت خیلی مستربی دارن و من هرچقدر احساس میکنم بیشتر دارم آگاه میشم نسبت به خودم، روی این ویژگی های همسرم دارم بیشتر حساس تر میشم، اینکه اینقدر مسترب هستش و اینکه مثلا احساس میکنم اعتماد به نفس و مثلا به نفس کافی رو نداره، این هم خیلی منو اذیت میکنه.
ببینید عزیز، شما دارید به یه چیزی اشاره میکنید که درسته، فقط به یه دقتی میخواد. شما استرابه که در حقیقت سکه شما مثل شیر و خط آمده رو، در حالی که همسرتون استرابش زیر اون چه که بیرونه افسردگی است. و افسردگی در چه مرحله بی اهمیت بودن، بی اعتنا بودن، خود رو خیلی موضوع رو جدی نگرفتن برای که چاره ای ندارن، فشار سنگین اون انرژی نیست، مثلا اونقدر خوشبینی و امیدواری و اینا هم وجود نداره، بنابراین ماجرای در حقیقت سروایول فقط زنده ماندنه، زندگی کردن یا خوب زندگی کردن نیست، معناش این نیست که این انگیزه نیست ولی ضعیفه. بنابراین از نظر من شما فقط مثلا سکه شیر اومده، ایشون خطش اومده، ولی هر دو استراب افسردگی رو با هم دارید. اما چرا با هم در تضادید؟ به دو دلیل. دلیل اول، به هر حال زن و مردید، متفاوتید و چیزای دیگه، ولی دلیل دومش هم علاوه بر همه اینا، هر کدومتون حال عمیق و بد درونی خودتون در دیگری راحت میبینید و بنابراین اون احساس بدی که یا راجب خودتون دارید یا ناخشنودی که دارید رو به دیگری منتقل میکنید و الا آنچه که میگید رو میشه فهمید. حالا به من بگید یه دو تا نمونه، چون میخوام ببینم تا چند روز این موضوع، یکی مثلا دو تا نمونه که موضوع اصلی تفاوت شماست یا حتی موجب اختلاف و یا دعواتون میشه چیه؟
آخه تا اینجوری هستش که من در واقع مخروی مسائل خیلی بیش از اندازه، حالا هر مسائل جزئی ممکنه باشه، بیش از اندازه تکیه دارم، توقف میکنم روش، میخوام تمام جوانب رو بسنجم و قبول دارم که این رفتار من نرمال نیست و ایشون کاملا برعکس هستن. به نظر من ایشون هم در حد نرمال روی مسائل استاپ نمیکنن و خیلی سریعتر میزنن یا فقط میخوان یه کاری انجام شه، فقط انجام شه و تموم شه و بره، حالا مهم نیست که حالا اون چطور باشه.
نه اونم میخوام، نه مطمئن، من یه نمونش رو میخوام چون اون به من کمک میکنه. یه موردی که مثلا همین ظرف چند روز اخیر اتفاق افتاده، ضمناً موضوع نسبتاً برجسته، تفاوتتون سر چه بود عزیز؟
تقریبا میشه گفت همین مسئله روزمره که مثلا عصرا که خونه هستیم، من احساس میکنم فقط ایشون داره تایم میگذرونه و اصلا نمیخواد به محیط خونه توجه کنه خیلی، یا اصلا به این که مثلا ما الان بخوایم به آرامش برسیم یا مثلا سر یه مسائلی که الان تو خونه وجود داره صحبت کنیم، ترجیح میده که مثلا به کار ساده که گذرا بشه.
دقیقاً نسیز، آخه ایشون انرژیش هم نداره. ببینید ایشون رفته مثلا سر کار یا رفته دانشگاه درس یا هر چیزی، آمده خونه برای استراحته، ترجیحش اینه که بگیره بشینه نمیدونم حالا هر عادت خوب یا بدی دارن، حالا به آبجوی مثلا بخورن یا نخورن یا هر چیزی، بشن جلو تلویزیون بدون اینکه نقشی داشته باشه، بذار ایام بگذره، درست مانند حالی که شنونده گرامی قبلی درباره پسرشون داشتن و مسئله کشتن وقته و گذروندنه. حالا شما دو تا اشکال دارید، یکی شما درش میل به یه رشد و بهبود رو نمیبینید و دوم اینکه شما مضطرب میتونید از هر کار او حتی وقتی کار بدی هم نیست احساس بدی داشته باشید و این اون گرفتاریه. یعنی بدونید شما درست مثل اونه که شما حالتون خوبه ولی دستتون درد میکنه، برام این دست شما که درد میکنه به همه بدن آسیب میزنه، ایشون در حقیقت دست شما و بنابراین وقتی که درد دارن از نظر شما خب شما درد رو میکشه ولی ایشون نمیکشن. و بعدم ببینید مشخصه بچه دوم مثلا در بچه وسطی هست، این مقدار خطر افسردگیه دیگه، یعنی دیپریشن مال بچه دومه بیش از هر گروه سنی، یعنی بیش از هر ترتیب تولدیه. خب ایشون اون زمینه رو داره، حالا من اصلا هیچی راجع به ایشون نمیدونم. یعنی اون چیزی که شما میگید کلاسیک مسئله است. و بعدم شما ببینید چی میگید، میگید ایشون رفته سر کار اومده حالا بیاد یه کاری تو خونه بکنه، بیاد چه کاری بکنه؟ ایشون میگه نه اهمیت میدم به مثلا اونقدر غذا هر چی باشه یه چیزی درست کن بخوریم، بعدم میشیم تلویزیون تماشا میکنیم، بعدم نمیخوام کاری بکنم، نه حوصله کسی رو دارم نه حوصله یه ماجراجویی رو بیرون از خونه دارم، داخلم که ما حرفا اون زدیم حرفی برای گفتن شنیدن نداریم. بل میدونید زندگی است که ایستاده.
غذا هم هست، دقیقاً همون موردی که اشاره کردین. من میگم خود چرا ازش لذت میبری؟ یه چیزی فقط میخواد زود تموم شه بره، خیلی فرقی نمیکنه.
دقیقاً نیست. نه ببینید عزیز، ماجرای آدمیمونی که مثلا یه روز دو روز گرسنه است بهش چیز میدید میبله، نه طعمش براش مهمه نه چیزی، برای که درد گرسنگی اذیتش میکنه و خطر مرگ اذیتش میکنه، بنابراین به محتوا کاری نداره. و بعدم وقتی میبینه یک کوششی میکنه دو تا اشکال داره، نه اونقدر تغییره نه اونقدر با شما هماهنگه، پس بنابراین ول میکنه. یعنی غم خوردن و کوشیدن ما بیهوده است و این دقیقاً اون حال هلپلسنس یا احساس درماندگی و بیچارگی است. یعنی من از عهده تغییر اساسی و بنیادی بر نمیام. بعدم ایشون فرض بشینه که آقا من فرض کنید 32 سالمه، دکترامو گرفتم، ایران درسمو خوندم، اینجا اومدم دکترا، ولم کنید دیگه، الان میخوام بگیرم بشینم و تلویزیون تماشا کنم. من اون موقع که دلم میخواست تلویزیون تماشا کنم باید میرفتم دانشگاه درس میخوندم، خودمو محروم میکردم، حالا به یه جایی رسیدم یه حداقلی از کار و زندگی رو دارم، گرفتم نشستم دیگه نمیخوام حرکت کنم. اون قسمت اصلی و مهم زندگی من درسم بوده که به بهترین صورت که نتیجهش هم مشخصه انجام دادم، حالا اومدم گرفتم نشستم خونه، سر به سر من نگذار که چیزای جزئی و کوچکم منو خوشحال میکنه، ولی از من انتظار نشه حالا پاشیم بریم بگردیم، حالا پاشو بریم خونه یه کسی که حالا رعایت اونا رو بکنیم یا نکنیم، چون ایشون در اون فعالیت ها اونقدر لذت نمیبینه. حتی یه همچین آدمی معمولا فعالیت های عادی زندگی براش دردآوره، یه دوش گرفتن، یه فرض کن که خرید رفتن، همه اینا تبدیل میشه به یک دردسر بزرگ. علتش همون ذهنیته.
آخه انقدر شدید نیست،
مطمئنم نیست.
بله، و اینکه الان البته خودش سراغ مشاوره رفته و روانشناس و بهتر شده، ولی با این حال احساس میکنم خب شاید یه سری چیز جنبه‌های کلی فکریش تاثیر گذاشته، ولی باز مثلا من توی جزئیات خیلی اینجور چیزا.
خب عزیزم شما نمیتونید نمیتونید شما میتونید یه مغازه داشته باشه بگیم میخوام تمیز باشه از نظر بهره، ولی اینکه هر چیز سر جاش باشه، اندازه سر جاش باشه، یه دونه فرض کنید که چوب کبریت هم رو زمین نیفتاده باشه که اون درسته. حالا روی خط باشید بذارید ببینیم که کجا هستیم. ایشون که اونجا نیستن، هستن؟
چرا هستن؟
خیلی خب، اگر میخوان متهم از خودشون رفع کنن بعد از برگشتن این کار شنگ رجبن با ما باشید.
درود، نوشین ثابتی هستم، مشاور ازدواج، خانواده و روان درمانی فردی، کاگنیتیو اند بیهیویرال تراپیست در بیولی هیلز.
دکتر نوشین ثابتی با بیش از 17 سال سابقه عضو انجمن روانشناسان آمریکا. دکتر ثابتی از سراسر جهان مشاوره تلفنی میپذیرد. تلفن 310-628-5505 310-628-5505.
The developer behind Measure HH claims it's all about a new garden and open space. But he is just playing a shell game, hoping we won't figure it out in time. Measure HH is really about a 375-foot condo tower, double the height of the tallest building in Beverly Hills. And the developer will make hundreds of millions, while the city will get nothing. Don't let the developer behind HH fool you. It's about a condo tower, not a public garden. Vote no on Measure HH.
Paid for by Beverly Hills residents and businesses to preserve our city. No on HH. Sponsored by 1 Beverly Hills Properties LLC and Athens BH Development LLC with major funding from Lakeshore East Parcel PLC. See www.beverlyhills.org for campaign funding information.
چشمتو ببر. حالا یه قاشق از این بخور.
بستنیه. چه خوشمزه است.
اگه گفتی توش چی داره؟
زعفرون داره.
آفرین.
پسته داره.
دیگه
حرف نداره. اسمش چیه؟
چشماتو باز کن.
بستنی لاله.
بستنی لاله تهیه شده از شیر بدون هورمون، بهترین پسته و زعفران اصل در طعم و انواع مختلف. زعفرانی با خامه، زعفرانی با پسته، وانیلی، چاکلت، انار با دارک چاکلت چپ. بستنی لاله همتا نداره.
در فروشگاه‌های ایرانی.
زیبا، محکم، متفاوت. This is Chevrolet. الان گوین شفرلی در گلندل با انواع مدل های شفرلی برای آنان که به دنبال لذت و احساس خوب رانندگی با اتومبیل های شیک و پرقدرت هستند. در الانگوین شفرلی شما برای خریداری و یا لیز از بین صدها اتومبیل نو و یا پری آوند حق انتخاب دارید. پژمان اعظمی و نیک نظریان در آلن گوین شفرلی با آگاهی و تسلط کامل در انتخاب بهترین مدل شفرلی متناسب با شرایط، خواست و سلیقه‌تان همراه شما هموطنان گرامی. 818-240-0000 نیک نظریان و پژمان اعظمی با شرایط و قیمت‌های استثنایی و باور نکردنی برای خرید و یا لیس اتومبیل‌های شفرلی در انتظار شما هستند. 818-240-0000 آلن گوین شفرلی مارک آف اکسلنت اوارد وینر.
زمان پرداخت مالیات املاک پراپرتی تکس بسیار نزدیک است. کاهش مالیات املاک مسکونی، تجاری، صنعتی و املاک نوساز خود را به دکتر جاناتان رازبان نیا بسپارید. جاناتان رازبان نیا مالیات املاک و مستغلات شما را به میزان قابل توجهی کاهش خواهد داد. جاناتان رازبان نیا متخصص در امور پراپرتی تکس و مشاور در امور زون چنج، انتایتلمنت، دیولپمنت. تلفن 818-2010-441 818-2010-441 عضو 08 ایرانیان.
جلال خالق
سیر ترشی نیست،
اما سیر سیاهه،
استثنائیه،
همتا نداره. اسمش بلک گارلیک صدفه،
سیری که طعم تون نداره،
نمیسوزونه
و بوی بد دهان تولید نمیکنه.
تفاوت بلک گارلیک صدف با سیر معمولی مثل تفاوت یک شراب خوب کهنه در مقابل انگور تازه است.
بلک گارلیک صدف یک برآورده بی نهایت خوشمزه، پرخاصیت
و متفاوته.
هرچه زودتر امتحانش کنید.
صدف را در sadaf.com ببینید.
شنوندگان گرامی به برنامه رازها و نیازها گوش میکنید. با شنونده عزیزی گفتگوی داشتیم، به صحبتون با ایشون ادامه میدیم. رادیو همراه بفرمایید.
سلام
بفرمایید. خواهش میکنم متهم مشخصا از خودشون دفاع کنند. جان چه خبر از شما؟ اوضاع رو چگونه میبینید؟
اول از همه باید تشکر کنم از اینکه این فرصت به همون دادی آقای دکتر.
خواهشون.
و موقعیت به صورتی که همسرم فرمودن الان خیلی بهتر شده. خب من به طبع یه سری مشکلات داشتم و حدود یک سال پیش به اینجا کلینیک مراجعه کردم برای یه سری مشکلات و تستی گرفتن. متاسفانه کشوری که ما هستیم تست MMPI رو ندارن و یه چیزی شب برای خودشون دارن، یک سیستم دیگه. و تو اون تستی که من دادم لیول هایی که مشخص شد هیچ کدوم به لیول بیماری نمی رسید فقط در یک مورد من لبلم خیلی بالا بود که یک جورایی ترجمهش به فارسی شخصیت حالت عزلت طلب بود که شما فرمایید. و اینجوری بود که من همیشه دور می شدم اگه کسی مخالف من، اینجوری باید بگم کودک درون خیلی ترسوی داشتم و همیشه قایم می شدم، خودم رو دور می کردم، سعی می کردم از دور دستی براتش داشته باشم و در بطن ماجرا نباشم و این موضوع تو همه مسائل تقریبا بود برای من. و خب با مشاورم شروع کردیم به کار کردن، حدود 10 ماه از که کار میکنیم و اول هفته هر هفته یک بار، الان هر 2 هفته یک بار. و خود مشاورم که به من گفته که پروگرس دارم و خودم دقیقا حس میکنم این قضیه رو و حس میکنم که الان به لولی رسیدم که تو روابط خودم با همسرم، با دیگران، محیط کار حدودم رو مشخص میکنم، مرزم رو مشخص میکنم، حرفم رو بیان میکنم و از اون حبابی که دورم بود بیرون میام، از اون پیلهی که دورم پیچیده بود بیرون میام و این مشکل اصلیم بود در واقع. و یه مقدار مشکل سفرسیم دارم و کتاب عزت نفس رو خوندم، یک هفته شروع کردم تمریناتش رو انجام دادم و این مشکل هم دارم درون خودم بسره عزت نفسم و اینکه خودم رو پایین تر می دیدم و اینکه همیشه خودم رو خوار می دیدم و الان دارم سعی می کنم این موضوع رو بهتر کنم.
آخه داستان اینه که می دونید قضاوت نظرتون راجع به خودتون نه واقع بینه هست، نه منصفانه هست و نه خوب و درست هیچی. یعنی شما اونچوری که به دست آوردید در اون زمینه ای که آزادی و حق انتخاب و عمل رو تا حدود زیادی داشتی مثل پسوید محیط آموزشی کار خودتون انجام دادید، ولی به خاطر آنچه که در کودکی شما گذشته اونقدر آسیب به اعتماد به نفستون، یعنی این که میدونم و میتونم در بسیاری از زمینه ها شاید نخورده، ولی وقتی به حرمت نفس یا عزت نفستون میرسه که پایینه، اون احساس خوب راجع به خودتون ندارید. و کاملا اگر شما همین صحبتی که با من الان داشتید کاملا نشون دهنده یک زمینه افسردگی است که همراه میشه با بی انرژی بودن، یه پراکندگی ذهن، یه مقدار لغات به راحتی پیدا نشن، در حالی که شما مثلا فرض کنید 3.5 سال از ایران خارج شدید یا 4 سال اومدید بیرون، تو این 3-4 سال قرار نبوده که مشکل فارسی داشته باشید. اینجوری بود وقت من که 39 سال اومدم بیرون باید نمیدونستم چی دارم میگم. حالا اینو به این دلیل عرض میکنم که کاملا این فاصله بین نه تنها کلمات شما، فاصله میان حروف یک کلمه هم نشون دهنده اینه که شما باید به زور اینا رو به هم بچسبونید و این همون چیزیست که بهش اشاره کردید. حالا از نظر تیپ شخصیتی حتما میرید توی حالت عزلت طلب، اگر نرمال باشه شدیدش باشه میتونه تبدیل بشه به avoidant personal disorder، یعنی شخصیت دوری گزین، یا schizoid personal disorder، یعنی شخصیت منزوی، چون با توجه هست و با حرفایی که همسرتون زدن. ولی این حتما شدید و سنگین نیست و بعدم موردی است که شما باید واقعیت رو بدونید. واقعیت این است که 1 شما خوبید، 2 خواستنی و دوست داشتنی هستید، 3 در حد بقیه انسان ها هستید و از کسی کم ندارید. هزاران هزار موضوع رو نمیدونید، هزاران هزار موضوع رو میدونید بسته به اینکه چه موضوع و مسئله مطرح بشه. بعدم کسی اونجا ننشسته داورانی بیطرف همینجوری حکم صادر کنن، بعدم دستور مجازات بدن، همچی چیزی نیست. آخرش اینه که به من میگن این موضوع رو متوجه نیست و نمیفهمه یا نمیدونه. اولا معلوم نیست قضاوت و نظر اونا درست باشه، بعدم هرچی میخوان فکر کنن. یعنی آنچه که موضوع هست این است که شمایی که نگاهتون به دنیا نگاه یک اتاق عمله که در حال جراحی هم و بنابراین برای که آدم درد نکشه باید بی‌حس و بی‌احساس باشه، خب اونو باید پشت سر بذارید. حالا همسر شما هم یه جور دیگه هستن، همسر شما هم اگر با این حالت استرابشون ادامه بدن بعد از مدتی افسردگیشون که نتیجه استرابه خودشون نشون میده، الان ایشون به قول معروف دست و پا میزنن، ولی خب شما هم ناچار نشستید فقط دست و پایشون رو تعقیب میکنید چون هم میتونید براش کاری بکنید نه چیزی. و به همین جاست که از یه جهاتی هم طور که میشونم عرض کردم شما شنیدید واقعا دروی سکه اید. حالا کدامش این ور یا اون ور بیفته. فعلا ایشون سکه اون که روی سکه است، استرابشون مال شما زمینه افسردگیست که در اختلال شخصیتیتون تبدیل میشه به شخصیت دوری گزین یا فرض کنید شخصیت عزلت طلب. ولی به نظر من اولا نمیدونم سی دی های من رو یا سی دی دی ویدیو رو درباره استراب و افسردگی و خشم و استرس حتما باید بشنوید. یعنی این 28 ساعت کمک میکنه که کاملا در خودتون یه چیزی کشف کنید. یعنی مثل یه چراغی است که برداشتید یه جای تاریک میرید، حداقل میدونید چی کجاست و چی نیست اینجا یا اونجا که موضوع مهمیه، و بعد از اون طرح درست سوال و گرفتن پاسخ بهتره و بعدا انجام دادنشه. و ضمن شما به عنوان یک کسی که تو چارچوب علمی کار کردید دقیقا موضوع اصلی و اساسیتون باید واقعیت باشه، و واقعیت اینه که شما خوبید، واقعیت اینه که آدم های دیگه خوبن، واقعیت اینه که از رابطه با آدم های دیگه چیز بدی بیرون نمیاد، واقعیت اینه که ما از طریق رابطه هست که اصلا معنی پیدا میکنیم و رشد میکنیم، و اینا یه واقعیاتیست که باید برای شما به صورت باور و اعتقاد در بیاد، به صورت احساس در بیاد، که حالا که احساس و باور و علم شما همه دست در دست هم میدن، هیچ مشکلی نداشته باشید که توی مهمونی برید درباره موضوع اظهار عقیده کنید، یکی زیبا شما مخالفت کنه، حرف او درست باشه، شما توانین داشته باشید که متوجه بشید اون زمینه رو نمیدونستید و اشتباه کردید، و هیچ فرقی نکنه براتون اگر شما طرف مقابل بودید و یه مسئله رو برای کسی روشن میکردید، چون ماجرای انسان ماجرای ارتباطه. و به همجرس که شما میدید جوان ها یا بچه ها 5 ساعت حرف میزنن هیچی توش نیست، چون نفس ارتباط هدفه. یعنی همینقدر که ما با هم رابطه داریم هدفه، در حالی که من و شما وقتی سر کار میریم به این دلیل میریم سر کار که حقوق بگیریم، به ما بگن حقوقتون رو میدیم خونه بشین، خب میشینیم. علتش این است که اونجا نفس رابطه هدف نیست، اون رابطه برای رسیدن به هدف دیگریه. بنابراین مردم میرن سر کار نه به خاطر اینکه دوست دارن با همکاران باشن، میرن مردم سر کار برای این راهیست برای گذران زندگیشون. اما شما با عزیزانتون با همسرتون 1 ساعت 2 ساعت 5 ساعت حرف میزنید بی جهت بی هدف، و خوشحالید از اینکه حرف میزنید و یکی برمیاد میگه خسته شدم میخوام بخوابم، میگه ول کن و شما گفت که برو بخواب تموم شد. این اون تفاوت گروه نخستین و گروه دومین پرایمری و سنترنری گروپ و یا رابطه است که ما در علوم اجتماعی انسانی میشناسیمش. و به همین جاست که عزیز اون کاری که میکنید درسته، ولی شما با چند تا کار رو با هم بکنید. البته من نمیدونم اگر دکترتون تشخیص بده، شاید برای کوتاه مدت یه مقدار بیوشیمی مغز شما احتیاج به کمک داشته باشه، شاید 3 ماه 6 ماه یه داروی ضد افسردگی بتونه کمک کنه، برای که به نظر من افسردگی شما نسبتاً سنگینه. دوم، شما حتما باید یه مقدار شرایط و موقعیت و روابط رو عوض کنید، با کسانی باشید یا نباشید بسته به اینکه چه نظری دارید. ولی مهم مسئله ورزش شماست. یعنی شما اگر روزی 1-2 ساعت ورزش کنید از هر داروی بیشتر میتونه کمک کنه. مهم خواب شماست که به موقع باشه و شب باشه و سر 1 ساعت بخوابید و بذارید خودتون بیدار بشید، نه اینکه با ساعتی چیزی شما رو بیدار کنن. و موضوع بعدی مسئله تغذیه‌تونه که در جهت تغذیه مواظب غذاتون باشید، برای که چیزایی که تو بدن می‌ریزین به هر حال سوخت و ساز بدن رو تأمین می‌کنه ولی به گونه‌های متفاوت. یعنی یک هجوم کامل هست، دارو درمانی روان درمانی که دارید انجام میدید، تغییر شرایط موقعیت، تغییر روابط، تغذیه است، خواب و ورزش، همه اینا اگر انجام بشه شما بعد از این مدتی کاملا احساس میکنید که اصلا فرد دیگری هستید، برای که ظرفیت و زمینش دارید، درست مانند همسرتون که نظام عقلی و استدلالی دارن متاسفانه پاشون در گلولای کودکی و در لجنزار کودکی گیر کرده، و در مورد شما هم هست عزیز. فقط یک کمی تفاوتش در اینه کدام تظاهر بیشتری داشته و داره، ولی اینا جمله برام این مهمه، برای که من با هزاران نفر مانند شما کار کردم از توش میتونید بیاد بیرون. ولی این مجموعه رو باید به هم کمک کنید برای که با هم ازدواج کردید، و بپذیرید تفاوتتون رو و اون رو به عنوان شمایی که دلتون میخواد برید اما بدنتون خسته است، این رو به این صورت بازی هر دوتا منم، بنابراین شما میخواید کار بکنید همسرتون نمیخواد، هیچ مهم نیست، اون یه نظر داره من یه نظر دارم، ببینیم چجوری میتونیم حل کنیم که بیشترین رو از توش بیرون بیاریم و همین، و اینکه نظر من یا نظر اونه، و بعدا این نگاه بد و منفی رو حتما باید به هم بریزید. من درباره مثلا افسردگی بزرگسالانی مانند شما 30 تا علامت و نشانه دارم، تنها مهم نیست علامت و نشانه، تشخیصش بعدا جنگیدن با اوناست. و به همین جهت است که من توصیه‌ام خدمتتون اینه که موضوع شناخته شده است، انقدر شناخته شده است که کسی مثل من خودش جرأت میده مطلب رو بگه و بگه این کلیات موضوع، مثل شما که درسی میدید در هر زمینه‌ای که هست، یعنی تکلیف روشن، این کتاب فیزیک و اون شیمی و بیولوژی فصل اول باید این باشه، دوم باشه، سوم شرط، و بسیار از کتاب ها این همن برای این که به هر حال یه نظمی رو یه دیسپلین رو دارن ارائه میدن. ما امروز درباره افسردگی و استراب و وسواس و خشم و عصبانیت و احساس گناه و احساس حقارت و اینها دقیقا میدونیم چه خبر است، و به خاطر همینه که باید آگاهی میخواد. مثل آدمی که مثل هر دوی شما عزیز رانندگی بلدید، اتومبیل دارید، پول دارید، همه چی دارید، آدرس گم کردید، you're lost and confused. چرا lost and confused؟ به خاطر اینکه پیام های ناآگاه شما که در کودکی اونجا نشستند و با خودشون انرژی دارند و کیسایی از زهر و سم دارن، همینجوری میرزن تو زندگیتون. و درست مثل این مونی که آدم فرض کنین توی یه سینمای نشسته فیلم میده، دو تا بچه شروع کنن از این بر بونگر دویدن و جیغ زدن و مثلا بازی کردن، خب همه به هم میرزن دیگه. و متاسفانه مغزه این گونه است، و به همین جهت که آدم میخواد فرار کنه از اینکه بره سینما که همچی اتفاق میفته، و این چیزیست که در شما سبب یه مقدار گوشه نشینی و در همسرتون سبب یه مقدار استراب و مثل به قول معروف روغن توی ماجتاب جلزوی دست کردنه، و اینو کاملا میشه تشخیص داد، ولی ماهیتا یکی. به همین جهت که من واقعا توصیه‌ام خدمتتون اینه، چون میخوام به دوستان دیگه هم برسم که مدت روی خط بودن، واقعا روی افسردگی و استراب و خشم و عصبانیت و اینا باید کار کرد و همدیگه رو کمک کنید، چون میتونید ذره ذره این دو طرف سکه رو پاک کنید و کم رنگ کنید و اون چیزی که خوبی و خوشی رو برای خودتون به وجود بیارید.
درسته. آی دکتر، آیا امکانش هست که همسرم یه صحبتی با شما داشتن؟ آیا اجازه بدین؟
بذارید پس پیام ها رو بشنیم، برگردیم صحبت کنیم. دارم شنگ رشمن
ممنون.
خواهش
ممنون. خواهش ممنون.
KSWB FM HD3 Los Angeles. Infinity of Beverly Hills اعلام می کند Infinity ژاپن و Mercedes-Benz آلمان دست در دست هم، قدرت و لذت رانندگی با موتورهای پرقدرت Mercedes-Benz در بدنهای جدید زیبا و محکم Infinity. موتورهای بنز C300 GLA و CLA در Infinity Q50 2.0، طراحی مشترک QX30 و Mercedes-Benz GLA، Infinity Q50 Red Sport 400 horsepower در رقابتی تنگ و تنگ با مدل‌های بنز C450 AMG. در Infinity of Beverly Hills یک تفاوت بزرگ در انتظار شماست. مناسب‌ترین قیمت و فایننسینگ استثنایی در لیس یا خرید با اقساط ماهیانه غیر قابل رقابت و باور نکردنی، و این یعنی You Save Money. به زیباترین شوروم Infinity در آمریکا بیایید، 8825 Wilshire Boulevard. نیما و کادر بزرگ Infinity of Beverly Hills در خدمت شما. 866-289-8570 866-289-8570. نیما در Infinity of Beverly Hills. 866-289-8570.
درود بر شما شنوندگان محترم، هدا کرد هستم و شما دعوت می کنم که در تاریخ چهارشنبه 30 نوامبر در سمینار آقای آنجلو طالبی حضور به هم رسانید. ورود برای عموم آزاد است و از مدعوین با چای، قهوه و شیرینی پذیرایی خواهد شد. محل سمینار کورت یارد بای مریات هتل در شرمن اوکس است و ساعت شروع 6:30 بعد از ظهر. برای رزرو جا لطفاً با من تماس بگیرید. 310-205-9000 310-205-9000 و یا تلفن 818-990-8000 818-990-8000.
قابل توجه ساکنین شهر بیورلی هیلز، اگر به میجر اچ اچ رای منفی دهید، 110 کاندومینیوم در دو ساختمان بدون پارک عمومی ساخته خواهد شد. اگر رای مثبت بدهید، همون 110 کاندومینیوم در یک ساختمان به همراه پارک عمومی با 2 ساعت پارکینگ رایگان و 33 میلیون دلار درآمد بیشتر برای شهر بیورلی هیلز خواهد بود. شما به چه کسی اعتماد می‌کنید؟ به شرکت واندا که سازنده خارج از شهری و مخالف میجر اچ اچ است، یا به بیورلی هیلتون که طی 62 سال گذشته اعتماد شما را به دست آورده؟ شما غالباً می‌دانید به چه کسی اعتماد باید کنید. به میجر اچ اچ رای مثبت دهید. پارک عمومی بهتر از ساختمان است. هزینه این پیام توسط Beverly Hills Garden and Open Space Initiative و Oasis Realty LLC Beverly Hilton پرداخت شده. برای اطلاعات بیشتر سرمایه‌گذاران به تارنمای beverlyhills.org مراجعه کنید.
دکتر مهران منش، برنامه ریزی ارث، انحصار وراثت، تراست و وصیت‌نامه شما مهمترین تصمیم قانونی خانوادگی شما می باشد. دکتر مهران منش با تجربه 24 ساله وکیل موفق هزاران پرونده تراست و انحصار وراثت در خدمت جامعه ایرانی می باشد. فقط با یک جلسه مشاوره حضوری با دکتر مهران منش تصمیمات عقب افتاده و چه باید کردهای خانوادگیتان را با شفافیت کامل ممکن سازید. دکتر مهران منش، manishlaw.com 310-843-9292 310-843-9292.
سلام، کجا بودی؟
خانوادگی رفته بودیم شانا اینشورنس به مدیریت جوزف کوری با 35 سال تجربه. نمیدونی چقدر نتیجه عالی بود. هم بیمه سلامتیمون رو گرفتیم و هم بیمه خانه و ماشین ها. در ضمن بیمه شرکت شوهرم رو که خیلی نگرانش بود با پوشش ورکمن کام با نازل‌ترین قیمت براش درست کرد. تازه شوهرم متقاعد کرد که بیمه عمر برای استیت پلنینگ چقدر لازمه.
آه، آفرین به شانه اینشورنس با تجربه 35 ساله.
لایسنس نمبر 0586442. تلفن 818-90-90-777 818-90-90-777.
شنوندگان گرامی به برنامه رازها و نیازها گوش میکنید. با شنونده عزیزی گفتگوی داشتیم، به صحبت با یکی از این عزیزان ادامه میدیم. رادیو همراه بفرمایید.
سلام مجدد
جانم.
آقا دکتر، من فکر میکنم مسئله یکم بزرگتر نشون دادم، چون فکر میکنم ایشون مسئله افسردگی رو خفیفتر هستن. نه و در واقع یه سوال داشتم از خدمتون، اینه که من احساس میکنم اون رابطه مادر و فرزندی بینمون وجود داره. من حالا یه
خب معلومه چنینه، معلومه عزیزم. شما وقتی نگرانی آدم نگران همیشه باید کنترل کنه، و آدم افسرده میذاره بقیه کنترلش کنن. خیلی راحت، سنتون یکیه، هر رو تحصیل کردید، معلومه این نقش رو دارید. مادر یا فرزندی میتونید اسمش رو بذارید که به یک اعتبار هست. حالا بعدم ایشون یه بچه وسط از ابتدا ساندویچ شدن و منتظر دوتا دندونن که از بالا چگونه بهشون فشار میاره. بنابراین ایشون نسبت به موضوع بی تفاوتتر و بی طرفترن تا شما. شما وقتی میخواد اوزار درست کنید ایشون میذارن درست کنید. وقتی به ایشون میرسه سهم خودش رو در حدی که شما انتظار دارید انجام نمید. بنابراین ماجرا معلومه همین عزیز. ولی شما ببینید، آدم مضطرب میخواد همه چیز رو کنترل کنه. یه آدم مضطرب میگه هیچکس پشت فرمونش نه، من میشنم راننده میشم، برای که نگران بقیه بشینه. و آدم افسرده میره صندلی عقب میشینه میخواد. برای این پایدام شما مادر یا پسری بذارید حتما، ولی برمیگره به ویژگی روانتون عزیز. ماجرای اضطراب افسردگی خمیرمایه ذهن و زندگی شماست. یعنی مثل یه آدمی که راه میره با پای شکسته. این موضوع دیگری اونقدر مهم نیست. به همین جهتی که اون اصرار داشتم که اینا رو با هم بشنوید. و مشکل هر گاهی، این مشکل هر گاهی، نه آدمای بدی هستید نه با هم مسئله‌ای به اون صورت دارید. مسئله‌ای که دارید به خاطر دوتا گرفتاری است که هست. و برخلاف تصور شما، من ایشون حرفی که میزنه مرا آدم افسرده است. عرض کردم فاصله کلماتش مهمه، ولی فاصله حروف هم مهمه عزیز.
فکر می‌کنم
دچار اضطراب
شدن چون حالت عادی
اینطور نیستن. اوکی، شما ترسناک هستید معلومه. در حال حرف من این است که عزیز، شما بیاد موضوع اضطراب و افسردگی و حالا چیزایی که به دنبالش میاد و اینا رو از بین ببرید. من قول به شما میدم 80-90% احساس بدی که راجع به خودتون، همدیگه و زندگیتون دارید از بین میره. این که هنوز مسائلی هست حتما، ولی موضوع اصلی این عزیز، گفتم مهم این نیست که من میخوام با کی برم، کجا برم نرم، مهم اینه که پای من شکسته. این چیزیست که اول انجام بدید. این این مطلب مهم عزیز. حتی میدونین من آدم ها وقتی میخوان ازدواج کنم میگم اول این مشکل حل کنین بعد ازدواج کنین، برای که ازدواج خوب و خراب میکنین. برای که هیچ آدمی کناری آدم مضطرب، هیچ آدمی کناری آدم افسرده راحت نخواهد. اصلا ممکن نیست. یعنی اضطراب افسردگی خراب کردن همه چیزه. حالا به چه شدتی برمیگرده به میزانش و فرصتایی که هست. اصلا اینجوری نمیشه زندگی کرد عزیز. من بارها عرض کردم مثلا یعنی چی؟ بعدم یه بیماری شناخته شده مثل یه سرماخوردگی که ما بیایم اون رو مبنا قرار بدیم برای همه زندگی. به همین جهت که من تو افسردگی رو سرماخوردگی روانی میدونم. شایع‌ترین مشکلی هم که در جهان بوده و همه اینا هست استرابه. و با خودش وقتی درگیر میشه مثل شما که درس دارید میشه استرس. ایشون حداقل استرس کار رو داره ولی درس نداره، ولی شما همچنان دارید. بنابراین مواظب هم باشید. بذارید من با دشمنان دیگه صحبت کنم. ولی خوشحال شدم با تو صحبت کنم.
فقط روی این
چون اون قدم اول عزیزم. ابسولوتلی فرست این فرست عزیزم. شما روزی که مستر ببینید عزیز، باورم کنید ماجرای شما مثل آدمی است که میخواد بره راه بره و برقصه با پای شکسته. شما پای شکسته رو درست کنید بعد برقصید. پای شکسته رو بیارید بازی رو ببازید. اون مسئله شما نخواهد. این پای شکسته موضوعه و واقعا موضوع استراب و افسردگیه. به همجاست من بهش میگم مثلث نکبت یا مثلث زحمت. و ما ناچاریم یا در مثلث رحمت واقعیت و مسئولیت اخلاقی morality, reality, responsibility یا تو مثلث زحمتی افسردگی، استراب، خشم و سرچم استرس. مثلا راه دیگری وجود نداره عزیز. و بعد شما من بگید من میخوام برم توی اقیانوس ولی خیس نشم، آخه نمیشه. من که میتونم با استراب افسردگی اصلا زندگی خوبی، رابطه خوبی، حال خوبی داشته باشم. اصلا استراب افسردگی یعنی حال بد، زندگی بد، معنی دیگه نداره. و به همچه هست که من تعجب میکنم از این که دوستان همینجوری دارن با اینا سر میکنن و متوجه نیستن موضوع اصلی و اساسی این عزیز. بعدم اگر من با دوستانی کار نکردم، عرض کردم ماجرای هزاره و به همچه هست که بارها عرض کردم به جای اون استرابی که شما دارید چهار تا چیز دیگه میشونیم که در زبان انگلیسی همش با پیه. predict یعنی پیشبینی، prevent پیشگیری، prepare آمادگی، program برنامه ریزی. ما باید با این چهار تا زندگی کنیم، نه با انگزایتی، نه با استراب. بنابراین میشه این کار کرد. هیچ دلیلی هم نداره که شما دو سالگی، چهار سالگی، شش سالگیتون رو بیارید تو زندگی الانتون عزیز. اصلا من اصلا حیرت میکنم که چرا ما نباید بریم درست کنیم. شما یه روزی تو ایران بودی فارسی بلد بودی، الان توی اروپا هستید یه زبان دیگر رو بلدید، زبانی که در کودکی به شما یاد ندادن ولی حالا یاد گرفتید. چطور میتونید زندگی کردن رو همچنان کودکانه ادامه بدید؟ نه، موضوع جدی بگیرید و لطفاً چون ایشون هم یه احساس ماجرای تیپ عزلت طلب رو داشتن، لطفاً سیدی شخصیت سالم و نرمال رو که به شما میگه حالا چیزای بد و خوب کدامه، یه چیزی نزدیک یه 100 تا 125 تا 225 تا تو شخصیت سالم و نرماله، یه 250 تا 300 تا تو شخصیت ناسالم، یعنی 10 تا اختلال شخصیت. شما فکر کنید یه کسی با آدم 400 تا نکته درست و غلط و خوب و بد رو درباره انسان بده که از این 400 تا 300 تاش برای ما اصلا روشن نیست. ما یه جور دیگه راجبش فکر میکنم. بنابراین لطفاً و حتماً مشغول خودتون باشید، یعنی خودتون رو درست کنید و مطمئن باشید اون موقع راحت تر میتونید در هر زمینه تصمیم بگیرید. ولی خیلی خیلی خوشحال شدم باهاتون صحبت کردم.
ممنونم. لطف کردید. خیلی لطف کردید.
خواهش می‌کنم. خدا نگهدار. رادیو همراه بفرمایید. الو.
الو.
بفرمایید خانم.
من هستم.
بله خواهش می‌کنم بفرمایید.
سلام عرض کردم. روزتون بخیر. من از اروپا تماس میگیرم.
بفرمایید.
48 سالم آقای دکتر. تقریبا از سال 2003 به اروپا اومدم، البته با ازدواج، که البته یه صورتی مختصری از زندگی گذاشتم تو ایران بگم خدمت.
بفرمایید.
من یک بار تو ایران ازدواج کردم و حدود 8 سال تو زندگی بودم و بعد از 8 سال جدا شدم.
ببخشید چه سنی شروع کردی؟
من 21 سالم بود.
و فرزندی از اون ازدواج داری؟
نه متاسفانه. یکی از مشکلات یا حالا خوشبختانه این هستش که ایشون صاحب بچه نمی شده. البته مشکل زندگی ما این نبود و 8 سالم ما هم زندگی کردیم. مشکل اصلا چیز دیگه ای بود، مقدار شخصیت متزلزل ایشون و دروغگویی های بیش از حدشون بود که دیگه واقعا ادامه زندگی رو برام امکان پذیر نکرد.
و بعد از 8 سال از هم جدا شدیم و من برگشتم دوباره پیش خانوادم و حدود 7-8 سال هم پیش خانوادم زندگی میکردم. تو سن 30 سالگی وارد دانشگاه شدم و لیسانسم رو گرفتم. تو این فاصله بعد از اتمام درسم از طریق یکی از اقواممون یه آقایی رو به من پیشنهاد کردن برای ازدواج و متاسفانه خیلی مدت کوتاهی این آشنایی انجام شد و صرفا به جهت اعتمادی که من به این شخصی که آشنا کرده بود ما رو داشتم این ازدواج برخلاف میل پدر و مادرم انجام گرفت.
آخه ممجوری نه آخه صبر کنید، اگر عمه من، دایی من، همکار من، دوست من، دکتر من یه کسی رو معرفی کنه که خود این آدم آدم خوبیه، حکم بر این میکنیم که ازدواج خوبه. ازدواج دو تا آدمی که با هم بخورن مثل یک کلید و قفله. این که کسی بگه قفلی هست و کلیدی هست، بعد شما بنازید به خاطر اعتماد به او. چه اعتماد داره؟ او اگر 20 سال زن اون آدم بوده میتونست بعد از 20 سال یه نظری داشته باشه و اعتماد به اون حرفا رو شاید میشد کرد، ولی یه آدم یادمی رو معرفی کرده. اگر آخه شما آخه حرفی که زدید برای من تعجب آور بود که به دلیل اعتماد به معرف، ما معرف رو که این آقا بود رفتیم زنش. چه مدتی با هم آشنا بودید که ازدواج کرد؟
دقیقا 6 ماه. یعنی ایشون اینجا زندگی میکردن، من ایران بودم و تو این فاصله دو بار اومدن ایران و با هم یه آشنایی مختصری پیدا کردیم. از طریق خانواده ها با هم معاشرت کردیم. البته میگم بازم اصلا خانواده من راضی به این ازدواج نبودن، چون نظرشون این بود که این به هر حال یک نمیدونم حالا به چه دلیل این حس پدرم داشتن که یک چیزی در این آقا درست نیست.
آیا
من شاید دلیل
ببخشید، آیا ایشون قبلا ازدواج کرده بودن یا نه؟
بله ایشون ازدواج کرده بودن با یه خانم لهستانی، ولی جدا شده بودن و از ایشون یه پسر 14-15 ساله داشتن.
اون وقت سن ایشون چقدره الان؟
الان ما از هم جدا شدیم آقای دکتر.
ولی میدونم، ولی به هر حال ایشون چند ساله هستن؟ شما 48 سالتونه.
الان ایشون 5 سال از من بزرگتر بودن، الان فکر میکنم 53 سالشون هسته.
اوکی بسیار خوب. خب بعدا شما چند سال قبل ازدواج کردید عزیز؟ بالاخره
من سال 2003 ازدواج کردم که اومدم به اروپا.
مگه کی جدا شدی؟
سال 2005، یعنی تقریبا فکر کنم آخره 2004 جدا شدم. و دلیلش این بود که اولا که من فکر میکنم یکی از چیزایی که بیشتر باعث شد من این ازدواج بی‌پایه و اساس تن بهش بدم بود که فقط به یه شکلی فرار کنم از محیط ایران و در نهایت بی‌عقلی و بی‌منطقی این تصمیم رو گرفتم برای زندگی. ولی وقتی اومدم اینجا دیدم اصلا البته میگم من هیچ چیزی تو اون 6 ماه از ایشون متوجه نشدم. شخصیت متزلزلشون و اینکه اصلا حالت واقعا دو شخصیت داشتن ایشون. وقتی اومدم اینجا بعد از یه مدتی حساسیت هایی رو که داشتن تو زندگی، وسواس های فکری که داشتن روی تمیزی خونه، روی اینکه این کار رو نکن، چرا اینجوری حرف زدی، چرا اون آب ریخت اونجا، چرا اونجا کثیفه، چرا اونجا اینجوریه، و اینا واقعا به مرحله رسیده بود که احساس یعنی هر موقع میخواستم بیام توی خونه یک تنش و یعنی استراب شدیدی به من دست میداد که الان دوباره شروع میشه و این یه بهانه چیزی از من میگیره.
اوکی. و بنابراین من اگر شما رو درست فهمیدم حدود 2 سال تو اون ازدواج بودی، درسته؟
بله تقریبا میشه، تقریبا میشه گفت 2 سال. و بعد دیگه کارت خشونت و خیلی کارهای عجیب غریب رسید، حتی کار به جایی رسید که دستشون رو من بلند کردن و من چون واقعا هیچ کسی رو تو اینجا نداشتم که ازش کمک بگیرم، ناچار به پلیس رفتم و به یه شکلی از اینجا از این خونه اومدم بیرون. و پیش یکی از همسایه‌هامون که یک خانم آقای اروپایی بودن، اونا من رو واقعا پناه دادن تا من بتونم برای زندگی تصمیم بگیرم که یا برگردم ایران یا اینکه به هر حال یه سکی اونجا بمونم. ولی چون میگم قانون اروپا اینجوری بود که بعد از من 2 سال کامل زیر یک سقف با اون شخص زندگی میکردم تا اقامت بگیرم، یکی در از نظر اقامت دچار مشکل شد.
اوکی، حالا بذارید بقیه داستان رو پیام ها رو بشنیم، برگردیم با هم صحبت کنیم که قطع و اصلا شنگ رجمن پا ما باشیم.
HH لایحه درخواست هتل هیلتون برای ساخت برج جدید در بورلی هیلز است. در این لایحه یکی از اهداف بزرگ این پروژه احداث باغ و پارک عمومی برای شهروندان و بازدید کنندگان بورلی هیلز عنوان شده است. اما ساعات و میزان دسترسی مردم به این پارک فقط به تصمیم مالک پروژه یعنی هیلتون بستگی دارد. این یعنی هیلتون قادر خواهد بود درهای این پارک را به روی مردم ببندد و از آن برای برگزاری ایونت و مراسم مختلف و کسب درآمد چندین میلیونی استفاده کند. آینده و حفظ بورلی هیلز در دستان ماست. همگی به لایحه میجر ایچ ایچ نه میگوییم. Say no to Measure HH. این مطلب را با دوستان و همسایگان خود در میان بگذارید.
Paid for by Beverly Hills residents and businesses to preserve our city. No on HH. Sponsored by 1 Beverly Hills Properties LLC and Athens BH Development LLC with major funding from Lakeshore East Parcel PLC. See www.beverlyhills.org for campaign funding information.
هموطنان عزیز، شان فرحمند هستم و با افتخار به آگاهی میرسانم که در سایمنسن مرسیدس بنز واقع در ویلشیر بولوارد در شهر سانتا مونیکا همچنان با اختیاراتی کامل برای ارائه بهترین خدمات در انتظار دیدار شما عزیزان هستم. 310-586-9301 310-586-9301.
من مایکل پیمان کید، وکیل رسمی دفاع جنایی در دادگاه‌های ایالتی و فدرال آمریکا هستم. پس از 15 سال سابقه وکالت در مواردی مانند قتل، دزدی، رانندگی در حال مستی، استفاده، فروش و حمل و نقل مواد مخدر، تجاوز جنسی و خشونت خانوادگی، همچنان مدافع حقوق شما خواهم بود.
Aggressive Criminal Defense با دکتر مایکل پیمان کید، افسر سابق پلیس. 310-870-8000 310-870-8000 عضو 50-50-100 و 08.
در سفر به ایران با خرید بلیط از سیروس ترافل از تمام مزایای شرکت هواپیمایی امارات بهره‌مند شدید. تغییر تاریخ برگشت بلیط بدون جریمه. برای اولین بار تماشای رایگان فیلم‌های ایرانی در داخل هواپیما و استراحت و پذیرایی در سالن تشریفات فرودگاه مرحبا لاونج. 1-800-332-97-87 1-800-332-97-87. سیروس تراول مزایای ویژه استفاده از هواپیمای امارات را یک جا به شما تقدیم می‌کند. cirustravel.com.
اگر از برنامه‌ریزی‌های مالی‌تان راضی و مطمئن نیستید، بهتر است از کمک یک ادوایزر آگاه و با تجربه استفاده کنید. برای مشاوره و بررسی شرایط مالی خود با من فرانکلین مهری CFP تماس بگیرید. 310-446-3484 310-446-3484 وبسایت franklinmohri.com. سرمایه‌گذاری و مشاوره‌های مالی توسط شرکت Mutual of Omaha Investor Services Inc. ارائه می‌شود. عضو فینرا SIPC.
کنفرانس دکتر فرهنگ هولاکویی در تورنتو. کودک درون همراه با 4 تست و آزمون آسیب دوران کودکی و 3 تجربه هیپنوتیزم جمعی. شنبه 29 اکتبر ده صبح تا 4 بعد از ظهر، یک شنبه 30 اکتبر 10 صبح تا 5 بعد از ظهر. این کنفرانس دو روزه در رستوران شیراز برگزار خواهد شد. ورودی $120 و کارت ورودی در محل کنفرانس هم خواهد بود. لطفاً برای گرفتن اطلاعات بیشتر با تلفن 416-627-1414 تماس بگیرید و یا به وبسایت drholakui.com مراجعه نمایید.
شنوندگان گرامی به برنامه رازها و نیازها گوش میکنید. با شنونده عزیزی گفتگوی داشتیم، به صحبتون با ایشون ادامه میدیم. رادیو همراه بفرمایید.
با من هستید.
آره ازم بفرمایید. خب بعدن چی شد؟
بعد الان من در حال حاضر دیگه بعد از اون جریاناتی که داشتم تونستم اقامتمو به تنهایی با کاری که اینجا پیدا کردم، اقامتم با حالا به مالت که چه مشکلاتی داشتم با سختی بسیار زیاد گرفتم، با توجه به اینکه خیلی از طرف خانوادم ساپورت می شدم که برگردم ایران، ولی خب به هر حال احساس می کردم حالا که اومدم دوست داشتم، یعنی واقعا دوست داشتم بمونم و اینجا زندگی مادم بدم. به هر حال اقامتم رو گرفتم، یه کار خوب پیدا کردم توی شرکت بزرگی، همچنان از مشغول به کار هستم، درآمدم خوبه، تونستم پاس این کشور اروپایی رو بگیرم و از اون مشکلات یه مقدار دور شدم. ولی چیزی که الان مشکل منه آقای دکتر، مسئله خود من هستم که کلن راضی نیستم از خودم و همیشه درگیرم و گذشته من اذیت میکنه و همیشه عذاب وجدان دارم که به خاطر زندگی من پدرم دچار ناراحتی قلبی شد، چون من یه دونه دختر بودم، یه برادر کوچکتر از خودم داشتم، خیلی اذیت شدن و من به خاطر اینکه تصمیم اشتباهی گرفتم احساس میکنم اونا رو گذاشتم توی فشار زیادی که همچنان فکرشون همچنان برای سالها که من اینجا هستم درگیره. بعد دوچار وسواس فکری شدم آقای دکتر، هیچی خوشحالم نمی کنه، کار خوب دارم ولی هیچی راضی نمی کنه، همش نگرانم، این چند ماه اخیر همش ترس دارم، از مریضی می ترسم، از تنهایی می ترسم، از اینکه دوچاری مدنی، واقعا هیچی راضی نمی کنه. و برای اینکه آدم ها رو دور خودم نگه دارم، حالا اگه یه مردی باشه کنارم که یه جنس مخالف باشه، هر جوری سرویس میدم که اون طرف کنارم بمونه. وقتی که این کارو میکنم بعد از یه مدتی پشیمون میشم، میگم خب مثلا به چه قیمتی من این کارو میکنم. به خاطر همین مسئله خیلی تا به حال دچار مشکل شدم، مشکل مالی پیدا کردم، پولم رو از دست دادم، خیلی چیز، فقط مثل اینکه اون شخص رو کنارم نگه دارم و این همیشه مشکل منه و این داره منو به هم فشار میاره و راضی کردن آدم ها داره اذیت هم میکنه. یعنی کاری که در توانم نیست رو میخوام انجام بدم فقط به خاطر اینکه راضی نگه دارم اطرافیانم، و این داره تو مسئله زندگی خصوصی منم تاثیر میذاره و اصلا خوشحال نیستم با کارم، دیگه خوشحال نیستم. الان من تو مرخصی هستم، از دوشنبه بعد هم دوباره سر کار، ولی اصلا کلا از حالا استراب شدیدی گرفتم، با اینکه محیط کارم خیلی خوبه، اصلا هیچ مشکلی نیست که بخوام به خاطرش نگران باشم.
ببینید عزیز، آخه شما توصیفی که میکنید راجع به خودتون یه توصیف خیلی مشخص به یک اعتبار شناخته شده ای هست، یعنی یه کسی هستید که به دلیل شرایط احتمالاً ارثی، بعدن دوران کودکیتون، بعدن رفتار نامناسبی که دوربرتون بوده، وارد یه ازدواج بد و غلطی شدید و این ازدواج بد و غلط رو 8 سالی نگه داشتید تا آخر کار دیگه اینقدر سنگین و شدید شده که جدا شدید. و خب در یه جامعه مانند ایران، یه کسی که به هر حال توجهی به حرف پدر مادر نمی کنه و یه ازدواج نادرستی رو میکنه و بعدن جدا میشه و بعدن به خانه پدر برمیگرده، شرایطش خیلی بدتر از اون زمانی است که در خانه بوده و هنوز ازدواج نکرده بوده. خب اون اتفاق میفته، بعد به هر حال مدتی میگذره و شما در یه جامعه مانند ایران با همه اون محدودیت ها و موانع روبرو بودید و معلومه که به هر حال پدر و مادرم از اون چی که در زندگی شما میگذره خوشحال نبودن، یه بهانه و موضوع موردی پیدا شده بدون یه دقتی، یه ازدواج در حقیقت غلط دیگری رو کردید ولی خب همطور که خودتون به درستی گفتید به خاطر خسته بودن از اون شرایط و روابطی که در جامعه ایران بود آمدید به اروپا و بعد اینجا هم که با اون فرد روبرو شدید که غیر عادی بوده و درگیر شدید تو ناچار جدا شدید تو بعدن هم ظرف فرض کنید 10-11 سال گذشته که از اون جداییتون میگذره دست و پا زدید برای اینکه بالای این آب قرار بگیرید که غرق نشید. بنابراین شما هیچ وقت زندگی یا زندگی خوب نکردید، حداقل در بزرگ شما باید زنده ماندید و کوشش تو. بنابراین چیزایی که الان دارید، استراب دارید، افسردگی دارید، خشم و عصبانیت دارید، احساس گناه دارید، احساس تقصیر دارید، احساس پشیمانی دارید، احساس حقارت دارید، شرم و خجالت هست، یعنی شما تقریبا یه مجموعی از همه چیز دارید. دارید مثل بدنی مونه که طرف 100 سالشه، حالا به دستش نگاه میکنید، به صورتش، به پاش، به کبدش، به کلیهش، قبلش همش یه جوری خراب عزیز. اینا خوشبختانه در اون حدی نیست که شما رو بندازه، ولی در حدی هست که زندگیتون رو به یک زندگی بدی در حقیقت تغییر بده یا به وجود بیاره. و به همچنین که باید برای تیکه تیکش کارهایی کرد عزیز. فرض بفرمایید که شما همون حرفی که میزنید، خب شما یه گرفتاری وابستگی دارید به این معنا که خودتون برای خودتون تنها نیستید، به کافی نیستید. خب اینو میشه فهمید، در یه حدش هم همه رو آزار میده، ولی قرار یه رابطه نسبتا سالمی رو به وجود بیارید. حالا این برمیگره به این که از نظر ظاهرتون، از نظر زیباییتون، از نظر توانایی ایجاد ارتباطتون کجا هستید که اون فرد مناسب براتون پیدا کنه. شما به جای همه اینا اومدید گفتید خب من باید دیگری رو انقدر خوشحال و راضی نگه دارم که او نخواد بره. ولی اشکال کار در این است که با همین کارتون او رو پرتوقع‌تر و پرانتظارتر و طلبکارتر می‌کنید و یه جایی میرسه که دیگه نمیتونید و نمیشه و در مقابلش هم هیچی نمیگیرید. خب بنابراین یه رابطه با همه زحمتهایی کشتید، با همه گذشته و تحملهایی که کردید، خراب خراب میشه. بعد میشه رابطه دوم و سوم. و بعدم خب شما از ایران رانده اید و در اینجا مانده اید، ولی که اونجا هم جای شما نیست. ازدواج ها کار دستون داده، بنابراین خانواده رو دوچاره یا تشکیل خانواده رو دوچارش کرده. بعد شما یه دفعه خودتون هم سرزنش میکنید که اصلا حرف معقولی نیست عزیز که من به خاطر مشکلات بودم برای پدرم مشکل قلبی درست کنم. یعنی چی عزیز؟ پدر شما ای بسا، نمیخوام اذیتتون کنم، ای بسا پدر شما بودن که بلد نبوده پدری کنه دختر اینچنین بارو بود. مسئولیتشون خیلی بیشتر شد.
همینجوره آقای دوست، پدر من یه پدر نمیگم بی محبت، خیلی با محبت نسبت به بچه‌ها، ولی فوق‌العاده دور از ما، یعنی همیشه.
آخه عزیز این حرفا از کجا عزیز من؟ آخه یعنی چی یک پدر و مادری با محبت؟ ولی پدر مادر محبت یعنی تو بغل شماست، شما تو بغل او هستی، دور از شما یعنی چی؟
متاسفانه اینجوری نبود.
خب پس محبت نداشته،
فاصله داشت.
آخه عزیز من پس محبت، ببینید شما چرا این باورها اینا کار دست آدم میده که پشتش هم اون نتیجه گیری عجیب و غریب رو میکنید. من اصلا هیچ راجع به خانواده شما نمیدونم، ولی میدونم غلطه، این اصلا معنی نداره. این بازی که اونا در میارن، دکونی که به خاطر کار تو به این قلب من چی شد، و یا این که ما فکر میکنیم با قلب اونها چه آوردیم، آخه اصلا مسئله در این حد نیستن عزیز. بعدم پدر مادری که از شما دور هستن، حالا سر اینکه دخترش ازدواج کرده طلاق گرفته ناراحت، خب باشه، این که دیگه تبدیل نمیشه.
یه حالتی آی دکتر، من اصلا هیچ وقت جرأت نکردم که مشکلات رو منتقل کنم، به دلیل اینکه تا یه چیزی گفته شده مادرم فردا مریض شده، پدرم قلبش گرفته.
خب اینا دکانشونه دیگه، اینا مغازه ایست که باز کردن و بعدم نشون دادن.
خب
آخه عزیز من، عزیز من، آخه شما من بگید چطور عزیز؟ من روزی که کسی رو دوست دارم کاری میکنم که او دوست داره، نه کاری که خودم دوست دارم و درست میدم. روزی که پدر و مادر به شما محبت دارن، شما میشید کسی که هر دوست شما میشن، درد دلتون با اوناست، هرچی خراب کردید و با اونا در میذارید، انتظار کمک و راهنمایی دارید. پسری و دختری که من بگه من میترسم با پدر و مادرم حرف بزنم، معنیش نیست که مطلقاً رابطه مبتنی بر محبت نیست، رابطه بر یک ماجرای قدرت و همین. و به همین جاست که شما بعدمون دست
بود.
خب معلومه، و به همین جاست که معلومه، به همین جاست که شما چی کار میکنید. بعدم ازدواجی که میکنید، شما میخواید قدرت خودتون نشون بدید که با وجود مخالفت شما من با این آدم ازدواج کنم. بعد می توی ازدواج میبینید خرابه، همینجوری میمونید، برای که حالا فکر میکنید من اگر بیام معناش این است که شکست خوردم. حالا 8 سال آدم توی رابطه بی خودی بیسته، بعد از اون در بیاد، بعد برگرده سراغ همون خونه. یعنی توی این مدتی که شما بودی، اصلا قبول، شما رفتی توی ازدواج، چرا متوجه نبودید که از این ازدواج ای بسا باید بیاد بیرون و شما نباید برگردید به خانه؟ برای که برنگردید به خانه، شما باید روزی 6 ساعت 8 ساعت یه رشته می‌خوندید، لیسانستون، فوق لیسانستون، دکتراتون رو می‌گرفتید، که حالا که حداقل تو این خونه ازدواج کردم و خراب شده بیام اونجا، یا بعدن وقتی به خانه پدر برگشتید یه چیزی از خودتون میساختید، نه اینکه باز دو مرتبه منتظر یه شوهری بشید و چون شوهر داخلی پیدا نمیکردید خارجی، اونم به توصیه کسی پیدا کنید، بعد سوار هواپیما شید برید اروپا، بگید خیلی خوب همه چیز تموم شد، بعدا میتونید چشمشو ببنده و بگید دیگه عیب و ایرادی وجود نداره. اشکال کار نیست که شما با خودتون رو با خودتون به اروپا بردید و همون آدمی که فرض بفرمایید که 35 سال 36 سال این گونه زندگی کرده، حالا شده زنی یا آدمی که تازه اون یه پسر 14 ساله مثلا داره، حالا باید بره با یه آدمی اصلا نمیشناسه، یه کسی که تو اروپا بوده زندگی کنه، بعدم میرید اونجا میبینید خرابه، گرفتار میشید، یکی دو سالی دست و پا میزنید ولی آخر کار دیگه چارتون تمام میشه و دیگه راهی ندارید، بنابراین از اون ازدواج میاد بیرون. اینقدرم اوضاع بده که حتی جا ندارید به کسی که تو اون کشور هست پناهنده به یه گونه‌ای بشید که اونا مواظبتون کنن که بتونید اونجا بمونید. بعد باید برید یه کار و کوششی بکنید، یه کاری پیدا کنید، زحمتی بکشید، اون تنها جاییست که کار درستی کردید که بتونید زنده بمونید. این کاری که ولی بقیه زندگی همچنان خرابه. من اصلا نمیدونم شما چقدر به ورزش تونستید، به سلامتیتون رسیدید، چقدر رفتید یه مهارت و حرفه تازه‌ای رو یاد بگیرید، چقدر رفتید دنبال علایق و خواسته هایی که داشتید که از خودتون یادم بهتر و برتری در ارتباط با خودتون بسازید. خب این کارو نکردید، احتمالا بازم هنوز منتظر هستید یه مردی از راه برسه. نتیجه چی شده؟ تبدیل شدید به یه آدمی که مردایی رو که به سمت و سوی شما میان بیارید و اصلا در حالی که در حد و سطح شما نیستن لیلی بلاراشون بذارید، ازشون مواظبت و مراقبت مادرانه بکنید به این امید که بمونن، ولی اونام دیر یا زود میرفتن به دلایل بسیار و بنابراین بریم حالا سراغ دومی یا سومی و زندگی شما تبدیل شده به یه کوششی برای نرسیدن به هر چیزی که خوبه و بنابراین خب همیشه برمیگشت سر جای قبلی. فقط با گذشت زمان حالتون بدتر میشه، استرابه سنگینتر میشه، استرابه به دنبال خودش افسردگی رو میاره، افسردگی و استرابه فرزند حرامزاده خودشون رو متولد میکنن که خشم و عصبانیته. این خشم و عصبانیت متوجه خودتون میشه، متوجه دیگران میشه. وقتی متوجه خودتون شد کار خوبی که باید برای خودتون بکنید نمیکنید، چون خودتون رو دوست ندارید، با خودتون راحت نیستید، بنابراین تبدیل میشه به یه دور باطلی که چیزای دیگه هم از توش در میاد. و در حالی که همه اینا اصلا موضوعی مهم نیستن وقتی دونه به دونه شون حل کنید. یعنی شما ماجرا ارتباطتون رو با پدرتون تکلیفش روشن کنید که من موجب شم برای اون بازی و سیاه بازی اونا رو که هر وقت کار بدی میکردی مادر مریض میشد و پدر قلبش میگرفت، اونا بازی هاست، اصلا خنده داره، برای اصلا اونا هستن که مسئولیتشون اینه که وقتی دخترشون کار بدی میکنه قلبشون درد نگیره. یعنی چی؟ یعنی اینا یه دکون عزیز، این تمارزیست که اصلا لغت داریم برش، خود رو به مریضی زدنه، خود رو قربانی نشون دادنه، بدری که انقدر از شما دور بوده بعد شما مدعی بشید که مهربون بوده. اصلا من همچنین مات و مبهوت میمونم، آدم قد بلند کوتاه من ندیده بودم، آدم لاغر چاق ندیده بودم، همچنین اینا رو سرهم میکنی، چون نشون دهنده اینی که هیچ مسئله روشن نیست و یک کسی رو میخواد که کمکتون کنه و یه آگاهی عزیز. این آگاهی رو آدم میتونه بره از طریق کتاب و مطالعه پیدا کنه. من بذار خودم رو بشناسم، بدونم کجا ایستادم، چرا من با شما اختلاف عقیده دارم، به خاطر اینکه کاملا با همین گفتار کوتاهی که من با شما دارم تازه به راحتی میتونم اشکال رو ببینم، به راحتی. و به همین جاست که شما قراره یک کمکی بگیرید و یا خودتون به خودتون کمک کنید که از این وضعیت، نه عیب دارید نه ایراد دارید، همینی که شما هستید. بنده یه خانمی هستم 48 ساله، همینم، قدم اینه، وزنم اینه، رنگ چشمم اینه، فهمم اینه، شعورم اینه، هوشم اینه، هر کی میخواد بخواد، هر کی میخواد گوشش گم کنه بره. و شما نمیتونید بشینید منتظر بشید ببینید کی شما رو انتخاب میکنه بعد دلتون خوش باشه کسی دور بره من مثل یه حیوان میپره میدوه میاد میره بعدش ول میکنه میره. و بنابراین یک کمکی میخواید عزیز، یه شبکه از دوستان میخواید، درگیر یه مقدار فعالیت های اجتماعی بشید. ایرانیان هستن، برید تو گروهشون، انتظار و توقعی نش باشید، اونجا هم نرید، در خدمت اونا باشید در حدی که شما رو مشغول میکنه، اونجایی که احساس خوبی بهتون میده کار خوبی میتونید بکنید، اونجایی هم که حال خوبی احساس بدی ندارید انجامش ندید. و بنابراین مشغول بشید. بدترین کار شما بیکاریه، بدترین کار شما این انزواس که تو خونه میشینید تنهایید، بنابراین از زمین و آسمون هر کسی بیاد فکر میکنه خیلی خوب دیگه، حداقل بهتر از هیچی.
آقای دکتر من خیلی این حسی که جدیدن دارم به وجود اومده تحت مریضیه، یعنی من حالا به هر حال یه مشکلاتی داشتم، مریضی حالا تحت کنترل بودم، حالا یه مدتی در تمامش هم به خاطر استرس و اعصاب بوده، یه مدتی کنترل میشه اوکیه، بعد دوباره برمیگرده. همش از ترس اینکه اون مسئله اون بیماری تکرار شه خودم از یه سری.
آخه ببین عزیزم اولا دلیل بیماری مشخصه، معالجش هم معینه. به علاوه ازیتون نمیخوام بکنم، این زندگی بی خالی بی معنی، حالا مریضی هم اومد دیگه، آدم که نمیشه زندگی خرابش رو خرابتر کنه که شاید مریضی بیایه. برای ماجرای مریضی که ماجرای من نیست، ماجرای پزشکیه. ماجرای مریض اصلا چرا این لغت مریض معناش دیگرانن، معناش خود آدم نیست. اونا باید یه کاری براتون بکنه. اینی که میبرنتون تو اتاق عمل 10 سال روی شما عمل میکنه که شما اصلا حس و احساسی هم ندارید. بنابراین یه دفعه اینو داستان درست کنم، حالا آخر کار دیگه حالا شوهر پیدا نمیشه، مرد پیدا نمیشه، پدر مادرم که نیستن، با اونام که بدی کردم، بنابراین تنها چیزی که میتونم بهش آویزون کنم خودم و مریضیه که میخوام مریض بشم. گفت مریض بشم، نه بازی در نیاد، یه کسی باید جلو شما بیسته. آدم وقتی مریض شد مریض میشه، وقتی مریض نشد که راجع به مریضی فکر نمیکنه. و اینا نشون دهنده یه استرابی است که نشون دهنده خشمه که تهش نشسته که ان شاءالله مریض شم بمیرم. بخوام کار نمیتونید بکنید عزیز، برای که شما کاری نکرده، شما بیشتر از این که فکر بایی قربانید، شما قربانی همه اون شرایط و موقعیت هستید و بعدم دست و پا زدید برای که بتونید زنده باشید، برای که بتونید زندگی کنید. زندگی نکردید ولی زنده موندید و به همجه از که از خود رو
واقعا تنها چیزی که ببخشید وسط صحبتتون، تنها چیزی که الان برام مهمه و میخوام واقعا از این حالت در بیام اینه که بتونم خوشحال باشم، یعنی هر چیزی ممکنه کوتاه منو خوشحال کنه.
آخه اصلا ببینید عزیز، باز همین جام گفتم اگه با کسی کار کنید اصلا خوشحال نیستید که نباشید بی خودی. ببینید الان شما ناراحت میشید به خاطر اینکه ناراحتی، خیلی عجیبه. من الان غمگین میشم به خاطر اینکه خوشحال نیستم. خب نیستم که نیستم، مثلا چرا من ذهنم باید بره اونجا، چرا من باید خوشحال باشم که چون خوشحال نیستم غمگین بشم؟ اینو کار نمی کنه. بله خوشحالی یه نتیجه است عزیز، یه احساس نتیجه است. من غذا نمیخورم گرسنه میشم، من یه کسی اذیتم میکنه خشمگین میشم. اینا رو واقعیت هاست، بدونیم، یکی بیشتر بدونید، بخونید و خودتون کمک کنید. من متاسفانه مجبورم ازتون خداحافظی کنم، ولی خوشحال شدم باهاتون صحبت کردم عزیز.
به همه خیلی
متشکرم. خواهش میکنم.
خدا نگهدار.
خدا نگهدار. شنگ رجمن، خوشبختانه آقای انجلو طالبی، مشاور امور مالی، سرمایه گذاری، بازنشستگی، سهام، مخصوصا در این بازار پرتلاتون. قسمت آخر برنامه من رو دارم، از ایشون سپاسگزارم. اجازه بدید که بعد از چند پیام به مطالب جالب و آموزنده ایشون گوش فرا دهیم. روز و روزگار خوش و خدا نگهدار.
درد را درمان کنیم نه همراهی. پین اسپشیالیست آف اورنج کانتی از پیشرفته ترین مراکز درمانی برای درمان و کنترل درد در آمریکا، با حضور پزشکان مجرب دارای فوق تخصص در پین منیجمنت با 20 سال تجربه، دکتر افشین گرایلی، دکتر مایکل شهبازیان، دکتر شهریار موسوی و دکتر سکات سمال. دردهای مزمن و حاد گردن، شانه، پشت، کمر، زانو و سایر نقاط بدن را برای همیشه درمان و یا کنترل کنید. با قبول تمامی بیمه ها از جمله مدیکر، پی پی او و اچ ام او. مرکز درمان درد پین اسپشیالیست آف اورنج کانتی در 6 منطقه لگونا هیلز، میشن ویهو، ایرواین، فانتین ولی، اورنج و سان کلمنته. تلفن 949-297-38-38 949-297-38-38. برای صحبت به زبان فارسی بعد از تماس گزینه 3 را انتخاب کنید. درد را درمان کنید نه همراهی.
رستوران ارکیده در ولی با 22 سال سابقه در امور کیترینگ، بهترین و مناسبترین پکیج های کیترینگ خود را با قیمت های استثنایی ارائه می دهد. سفارش غذا برای 20 نفر فقط $175، شامل کباب، جوجه کباب، خورش، دونوپولو، سالاد و سایر مخلفات. غذای سفارشی شما در جعبه‌های کاملاً سیلد عرضه می‌شود که ساعت‌ها غذا در آن گرم باقی خواهد ماند. رستوران ارکیده، تقاطع ونچورا بولوارد و کوربین. تلفن 818-343-3204 www.orchidgrillandkebab.com 818-343-3204.
قابل توجه ساکنین شهر بیورلی هیلز، برای گزینش کمپین میجر اچ اچ شما بهترین قاضی هستید و حق انتخاب نهایی با شماست. با رأی منفی به این طرح، دو دستگاه ساختمان 18 و 8 طبقه بدون هیچ گونه فضای سبز در شهر شما بنا خواهد شد، در حالی که اگر به میجر اچ اچ رأی مثبت دهید، پارکی سبز به بزرگی یک زمین فوتبال همراه با 2 ساعت پارکینگ رایگان به همراه تنها یک ساختمان 26 طبقه احداث خواهد شد که این اقدام به 33 میلیون دلار درآمدزایی شهر بیورلی هیلز نیز کمک خواهد کرد. شما کدام یک رو باور میکنید؟ واندا، یکی از سازندگان چینی که ساکنین شهر را بر ضد طرح اچ اچ به گمراهی میکشاند، و یا به هتل بیورلی هیلتون که بیش از 62 سال صادقانه به اهالی شهر بیورلی هیلز خدمت کرده است. به صدای قلب خود اعتماد کنید و با گزینش میجر اچ اچ به حفظ طبیعت رای دهید. هزینه این پیام توسط بیورلی هیلز گاردن اند اوپن اسپیس اینیشیتیو پرداخت شده و بیورلی هیلتون وست ریلتی ال ال سی نیز حمایت مالی از آن را بر عهده گرفته است. برای حمایت از این طرح به beverlyhills.org مراجعه فرمایید.
Do you want to live in a state of bliss, joyfulness, in the here and now and reach your potential?
دوست دارین یه نفس راحت بکشین؟ یه جو دل خوش و آرامش رو با تمام وجودتون حس کنید؟ به کمال خودتون برسین و موفقیت، عشق و سلامتی رو لحظه به لحظه احساس کنین؟ با من، دکتر هلن ما، روان درمانگر، مشاور خانواده و ازدواج و هیپنوتراپیست تماس بگیرید.
مشاوره تلفنی و اسکایپ از سراسر جهان پذیرفته می شود. 310-866-6622 310-866-6622 دکتر هلن ما.
برای اطمینان خاطر بازماندگان در یک برنامه ریزی صحیح در آرامگاه ایدن مموریال با آقای شان صداقتی با سالها خدمت و سابقه درخشان تماس بگیرید. 818-326-40-40 818-326-40-40
رادیو همراه، بی تفاوت و بی طرف به مصالح و منافع ایران و ایرانی نیست.
KSWB FM HD3 Los Angeles.
روی خط پول با آنجلو طالبی، A Certified Financial Planner.
با عرض درود فراوان، آنجلو طالبی هستم. امیدوارم که حالتون خوب و خوش باشه در این چهارشنبه صبحی که روز بسیار مهمی امروز، مطمئنن آخرین مناظره آقای ترامپ و خانم کلینتون هستش که اولا بعد از این و بعد از انتخابات یه چیزی تمام خواهد شد که خیلی مردم آمریکا رو در تعجب آورد و خیلی هم گیجشون کرد. برجد این باید تموم بشه، به هر جهتی که تموم بشه این بازار کار خودش ادامه بده. ما درآمدهایی میبینیم که بهتر از انتظار هستن و بالا رفتن قیمت انرژی امروز باعث شد که داو جونز بالا بره. ساعت 11 امروز هم که تقریبا 20 دقیقه دیگه است، بانک مرکزی گزارش خود رو راجع به فعالیت و اوضاع اقتصادی بیرون میاره در یک کتابچه که بهش میگن بج بوک. در حال حاضر ما میبینیم که داو جونز 85 واحد بالا، 18247. ما میبینیم که نزدک منفی بود مثبت شد، الان فهم 8 واحد مثبت، الان نزدک 5252 و S&P 500 8 واحد بالاست و S&P 500 هم دیدیم بالای 2047 و این خلاصه از بازار آمریکاست. اروپا هم یه مقدار مثبت بسته شد. آسیا منتظر درآمد ناخالص داخلی چینه که آخرین سه ماه سال میگه که این رشد چین چگونه است. چین باید رشد 8% داشته باشه تا بازار خوشحال باشه. نفت رو میبینیم که امروز تقریبا 3% بالاست، 1.42 دلار بالاست، 51.71، به خاطر اینکه ذخایر نفتی که چهارشنبه ها میشمرن 5.3 میلیون بشکه کمه از اون که فکر میکردن و اون باعث میشه که قیمت نفت بالا بره. طلا 7 دلار بالا، 3269.80 سنت. نقره 3 سنت بالاست و فقط میرین نقره الان تقریبا 17.67 دلار. اوراق خزانه آمریکا 1.74% و دلار امروز دیدیم که قوی تر. یورو رفت زیر 1.10 دلار، 1.96 دلار. و همچنین بریتیش پاوند 1.226 دلار. ما میدیم دلار به خاطر احتمال بالا رفتن بهره‌ها باعث شده که قیمتش بالاتر بره، ارزش بالاتر بره در مقابل واسه پولهای کشورهای دیگه. حالا باید ببینیم که این ادامه پیدا خواهد کرد یا نه. بعد دوستان عزیز، ما چند تا لانچن یعنی کارگاه های نهار داریم که هم نهار میخوریم هم راجبه حساب های مختلف صحبت میکنیم و سمینار هم داریم که اگه آفیس ما 310-205-9000 زنگ بزنید اسکیجولش میگیرین که در چه تاریخ هایی هستن. امیدوارم که بتونیم بیاییم. این اولین سمینار امسال ما خواهد بود. ما دوباره شروع خواهیم کرد سمینارمونو گذاشتن. دوستان عزیز، راجبه چند تکنیک براتون صحبت میکنم. یکی بهترین درآمدها در بازنشستگی is tax free retirement income، یعنی درآمد مادام عمر بدون مالیات. شما همچین چیزی هست میتونی انجام بدی. اگر طرف کمپانیتون رو انجام بدی، این کمپانی دارین، بزنس دارین، یه درا، یه برداشت از کمپانی هست و اونم باعث میشه که شما تمام 11.6% مالیات هم کمتر بدین. این به حساب ها من برای آقای که 53 سالشون بود، خانم 50 سال، برای خانم این کاری کردیم که 20,000 دلار بزنن از 50 تا 65 سالگی. از 70 سالگی به بعد تقریبا مایی 5,000 دلار در ماه بردارن بدون مالیات. عزیزان، وقتی من این عدد میگم به اساس فرضیاتی است که این کمپانی ها دارن و کمپانی هم که باهاشون کار میکنیم بیشتر از 100 ساله توی آمریکا هستن. فقط یه کمپانی هم ما این مستقل هستیم، با کمپانی مختلف میتونیم کار کنیم. ولی موضوع اینه که یک روندی در آمریکا داره جلو میره که حالت انقلاب مالی داره، که مردم آمریکا دیگه نمیخوان سرمایه گذاری که رفته بالا اومده پایین، میخوان ببینن برای اونها چی کار میکنه. الان سه سلسله ای که این حساب ها دارن روش تکیه میکنن بر اساس چرا، چگونه و چه، یعنی how، ببخشید why، how what. why شما وقتی کار میکنید میگین که چرا من دارم این کار میکنم تو هر سرمایه گذاری. اگه فقط شما speculation یا چشماندازه که چی بخرین بره بالا بیاد پایین، اون اسپیکولیشنه، یعنی یک نوع حالت قمار درش هست. و کاری یعنی شما بگی من دارم این کار رو میکنم و میدونم که این سرمایه گذاری نوسان خواهد داشت. حالا شما این سرمایه گذاری میکنین، مثلا ریال استیت میخرین، میگین که من میخوام درآمد بگیرم، استهلاک کم کنم، مالیاتم. ولی الان فاینانشال انجینیرینگ، مهندسی مالی که شده، کمپانی ها اجازه میدن شما برای خودتون طراحی کنید که چه چیزی میخواین در زندگیتون اتفاق بیفته. مثلا این میگن music to the ear، موزیک گوشه، lifetime guaranteed income، مثلا این خیلی الان مد شده، درآمد تضمین شده مادام العمر. الان دیگه هستن که اشخاصی هستن، چون خیلی هستن با ما هستن که این کارا رو کردن. امیدوارم یه زمان بشه که هر کی گوش میده بگه یه همچین برنامه‌ای من برای خودم دارم که برای من درآمد تضمین شده مادام العمر رو وجود میاره. حالا اون درآمد رو میتونید شما یه کاری کنین بدون مالیات باشه، از طریق حساب‌هایی که فواید مالیاتی دارن که به شما اجازه میدن درآمدی که برمیدارین بدون مالیات باشه. این نوع حساب ها البته برگردیم به اون همسر آقا خانمی که گفتم، و اگر اتفاقی براشون بیفته، برای خانم بیفته، 2.5 میلیون دلار خانواده میگیرن بدون هیچ مالیاتی. درش دث بنفیت هست، اینکام بنفیت هست. این خیلی مهمه که راجبش بدونین. دو نکته دیگه هم هست که بهتون میگم. یکی این که شما میتونید آیرا رول اوور تو جایی بکنی، فقط یک کمپانی هم از این کار میکنی که اجازه میدن در آیرا رول اوور چون لانگ ترم کر باشه. این شما وقتی رول اوور میکنید لانگ ترم کر هم باشه. و اگه هم لانگ ترم کر رو به نظر شما به درد شما نمیخوره، میتونید چه حسابی بذارین که در حال حاضر به محض اینکه وارد شدین 15% هم به اونا سود ویژه میگیرین که روش هم مالیات نمیدین، که اون هم رشد میکنه برای زمانی که شما درآمد مادام العمر میخواین برداشت کنین. اگه شما 50 تا 65 هستین این حساب بسیار عالیه. اگه شما 65 تا 80 هستین شاید به این فکر کنید حسابایی که این کام نه از روز اول بهتون درآمد میدن، یا میتونین به اونا هم دست بزنین، چیزی که بهش میگن لگسی پلانینگ، که به بچه هاتون یا نوادگانتون برسونه. این شما میذارین رشد بکنه بدون مالیات و درآمد هم بتونه برای فرزندان شما ایجاد کنه یا به اونا برسه و هر کاری که میخوام باش بکنم، ولی میتونم اونا هم اونو تبدیل بکنن این لایف تایم اینکام. وقتی لگسی پلانینگ هم میگن یعنی بین چند نسل خواهد بود. یه من سعی میکنم نکتایی که نوشتم بهتون میگم چون خیلی نکات زیاده. یکی این که خیلی ها فکر میکنن چون لیوینگ تراست دارن دیگه مالیات بر ارث وجود نداره. این یکی از بزرگترین میسنوشن یا اشتباهاتی که اتفاق داره میفته که فکر میکنن چون مالیات living trust دارن دیگه مالیات بررسی نمیدن. living trust اگه شما مالیات بدید living trust اون رو حذفش نمیکنه، هنوز مالیات رو باید بپردازین. فقط توی probate دادگاه انحصار وراثت نمیرن بچه‌هاتون و چند کار دیگه هم میتونن بکنن. این که اگه اتفاقی افتاد شما توی بیمارستان هستین اجازه بدن که میگم pull the plug provision، اون کفصله ای که اگه شما توی life support اینا هستین خیلی داره پول خانواده رو کم میکنه، میتونم بگم و امیدم به زندگی نیست. این کارها رو شما در living trust میتونه انجام بدین. اون نظرتون تو زندگی به کی میخواد برسه، به چگونه برسه، از چه طریقی برسه میتونین. ولی مالیات بر ارث یه نکته دیگه از اون اگه شما باید مالیات بر ارث بپردازین لیوینگ تراست اونو حذفش نمیکنه، باید یه اکانت دیگه باز کنین، یه تراست دیگه باز کنین. ما بهش تو آفیس ها میگیم لوینگ تراست، لوینگ تراست، چیلدرن گراند چیلدرن تراست. خوبی این تراست اینه که کریدیتورهای شما هم بهش نمیتونن دست بزنن، طلبکارهای شما نمیتونن به اون دست بزنن و میتونه تمام کارها رو توش انجام بدین برای فرزند نبیاتون. اونجا پول باشه که کالج میخوان برن، دو پسرتون میخواد عروسی بکنه، خیلی توش میتونین برداشت کنن بچه ها بدون مالیات. این که به این بعضی وقتا میگن ultimate tax shelter، یعنی آخرین آخر خط برنامه‌ریزی مالیاتی برای خانواده و فرزندان. خیلی دوستان هستن که الان حساب هایی دارن که به بازار سهام ربط داره. اگه شما از اون حساب ها دارین و ناراحتتون میکنه و شما احساس میکنین که این بازار احتمال پایین اومدنش هست و تصحیح احتمالش هست، دوستان میتونید به دفتر ما زنگ بزنید. یکی هستش میان 1035 exchange، شما ریال استیت 1031 میدینین، 1035 1035 برای حساب هایی هست که شما میتونید ترانسفر کنین بدون مالیات، و این حساب جدید باید منافعش مساوی یا بیشتر از کمپانی قبلیتون باشه. بنابراین اگر چیزی باشه که شما نمیتونین انجام بدین، اینو برای شما انجام نمیدن. یعنی باید این اکسچنج قابل قبول کمپانی که درش دخالت میکنن، باید تو اونها قابل قبول باشه. پس با آفیس ما میتونید زنگ بزنید برای درآمد بدون مالیات در زمان بازنشستگی. اگه حسابی دارین که باید رول اوور بشه، انتقال پیدا کنه به حساب دیگه، اگه شما خواهید تبدیل کنید، کانورژن تبدیل کنید آیراتون رو به راث آیرا، چون راث آیرا هم 7.5 درش نیست، 7.5 سالگی درش اپلای نمی کنه، شما بعد از 7.5 هم نمیتونید ادامهش بدین و رشدش تکس فریه. الان تکنیکی هست که شما میتونید این کار رو بکنید و دیسکاونت بگیرید توی اون کانورژن. مثلا اگه شما $100 دارین کانورت میکنین، انتقال میدین، روی $35 مالیات بدین، 65-70% دیسکاونت بگیرین و همچنین درآمد خیلی خوب. این هم تکنیک خوبیه، چون خیلی هستن وقتی که بازنشسته میشن هنوز مالیاتی که باید بدن مالیات زیادیه، هنوز درصد مالیاتشون زیاد هست. اون اشخاص میتونن تبدیل کنن آیراشون رو به راث آیرا. برای این موضوع و اطلاعات بیشتر و از این که ما چه حساب هایی داریم که به درد شما میخوره برای اینکام ناو اینکام لیتر، خیلی خوب است که اینو انجام بدین. شما خوبه که ثروتتون رو اگه $100 هست، 20 دلارشو 20 درصدشو در جایی بذارین که برای شما آرامش خاطر به وجود میاره، مثل درآمد تضمین شده مادام العمر، مثل حفاظت از عزیزانتون بعد از فوت. شما نمیخواید، میگن leave a legacy not a liability، برای بچه ها درد سر نذارین، چیزی بذارین که تمام بدهکاری شما رو بپردازن. بعد چیز دیگه هم هست که خرچایی که در آخر هست به این خرجا رو انجام بدن. یک بار دیگه ما سمینارهایی خواهیم داشت که راجع به اینا صحبت خواهد کرد، لانچن خواهیم داشت. امروز من این مناظره رو در تلویزیون پارس ترجمهش میکنم و یه پنل هست بعد از اون که راجع بهش صحبت خواهیم کرد، ساعت 6 در تلویزیون پارس. ای دوستان نگاه کنیم، فکر کنم میتونیم بریم parstv.tv نگاهش کنیم. من آقای شجره هستم، آقای معبودی. بعد دفتر ما 310-205-9000. روز خوب و خوشی داشته باشین. خیلی ممنون.
KSWB FM HD3 Los Angeles.